شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر.
صبح بخیر.
راستش در مورد افسردگی با اتون تماس گرفتم. دیروز داشتم رانندگی میکردم، میرفتم جای بعد داشتم این فکر میکردم که ببینم یادم میاد من از چه افسردگی دارم یا نه. دیدم خیلی وقته، شاید از جایی که من یادم هست، شاید از 15-16 سالگی که خودم یادمه. حالا مطمئنم چیزایی هم قبلش بوده. من از 30 سالم دارم، میرم تو 32 سال و دیگه این دفعه واقعا افسردگی داره من از خودم میاده. خیلی سعی میکنم خودم رو کمک کنم.
یعنی چی؟ سب کنید همینجا بیستید. یک، افسردگی یه بیماریه تقریبا برای آدم بزرگ سال بین 18 تا فرض کنید 65-70، 30 تا هم صفت و ویژگی و مشخصات داره. وقتی بیش از نیمش بیش از دو هفته هست ما میشیم افسرده. دو، افسردگی مثل اینه که پای شما شکست. اینکه 15 سال کوشش میکنید چیکارش کنید؟ چرا به دکتر نرفتی؟ چرا معالجه نمیدونم؟ جناب خودتون چه کاره هستید عزیز؟ بس که تو پام شکست صبر کنید، همینجا گرفتاری افسردگی. من روزی که پام شکست میرم دکتر تو خوب بشم.
من بگم چی کارا کردم تا الان؟ به این که میگن خودم میتونم سعی میکنم کمک کنم، این که نگه خودم بخوام درمان کنم. من دکتر رفتم، به من قرص دادم، قرص اصلا جواب نداد، یعنی واقعا منو بیشتر به هم ریخت و گذاشتمش کنار.
نه سب کنید، همینجا باز غلط. عزیز ببینید، همینجا گرفتش. من رفتم دکتر، اگر تشخیص افسردگیه به من قرص بده. قرص ها انواعی داره، یکیش ممکنه به من بسازه یا نسازه، ممکنه تأثیرات جنبی جانبی داشته باشه. من حق ندارم خودم بذارمش کنار. من میرم دکتر میگم آقای دکتر، قرصی که من دادید حال من اینگونه یا اونگونه کرد. اتفاقا اگر قبلا ایشون با یک احتمال 30-40 درصدی قرص میداد، حالا یه دفعه میشه 90 درصد راحت تر. قرص رو عوض میکنه، کم و زیاد میکنه، چیز دیگری به شما میده. برای که وقتی تشخیص داده شده که من باید قرص بخورم، من باید قرص بخورم عزیز، من که میتونم بذارمش کنم. ببینید اشکال کار آدم افسرده، ببینید عزیز، اشکال کار آدم افسرده که واقع بینانه، مسئولانه، علمی، عقلی با مسائل زندگیش برخورد نمیکنه. اصلا ریشه افسردگی افکار عقاید عجیب و غریبه. من تا به حال همینقدر که شما اینا رو گفتید خودتون متوجه شدید که روزی که میگید خودم میخوام کمک کنم، من هیچ وقت وقتی پام شکسته میگم خودم میخوام خودم کمک کنم، رای ندارم برای خودم خودم کمک کنم. خود همین حرف خطرناکه. درست بس که من بگم من میخوام خودم، فرض کنید که با خودم برم بدون که هیچ کس باشه تنیس بازی کنم، خب حرف نشون دهنده غیر واقع بین بودن منی. بعدم شما یه جوری که اول اومدید اشاره کردید، گفتید مثلا 15 سال دیگه، حالا بعد شده خسته شده، شما کارشو نکردید عزیز. شما وقتی که من به شما گفتم افسردگی یه بیماریست، چون ما اشکال ما در جامعه ایرانی اینه که فکر کنیم افسردگی یه حالیست که خب هست دیگه. نه، افسردگی مثل یه پاییست که شکسته استخونش زده بیرون. هیچ مسئله ای هم نیست که ما خودمون رو بیمار ندونیم و با عنوان یه بیماری باش برخورد نکنیم. اون وقت هست که متوجه میشیم من کاری نیستم توش، مگر اینکه به من بگن بیا دکتر، بگیر بخواب، پاتو بالا کن، پاتو کج کن. اون کارا رو چون دکتر گفته در اون ارتباط که من مربوطه میکنم، ولی خودم سر خود که کاری نمیتونم بکنم عزیز. شما رفتی دکتر، بعدم تازه افسردگی با دارو درمانی معالجه نمیشه. اصلا هیچ مطالعه اینو نشون میده. افسردگی دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو میخواد. بعد باید شرایط موقعیت رو عوض کرد، روابط رو عوض کرد، خواب رو تنظیم کرد، تغذیه رو تنظیم کرد، حتما ورزش کرد. اگه شما همه این کارا رو کردید، کارای انجام دادید برای اینکه افسردگیتون رو معالجه کنید. و الا مثل اینکه من پام شکسته بگم خب رفتم یه قرار گذاشتم با دکتر ولی نرفت. خب چه میشه قبل؟ بنابراین چون ببینید عزیز، موضوعی مانند افسردگی استرس قرار نیست با من بمونه. مگر اینکه من یه نگاه عجیب و غریبی به خودم و دنیا دارم که واقع بینانه نیست. تمام کوشش من در این برنامه ها این بوده که به مجردی که با موضوعی از این قبیل روبرو میشیم رای دکتر بشیم تا خوب بشیم، نه که باید مراجعه کنیم به دکتر یا شما تلفنشو بگیر، اون که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. بنابراین اگر دلتون میخواد راجع به هر چی هست حرف بزنید، ولی شما قراره به عنوان یه بیماری، نه اینکه شما بیمارید، اون بیماری در شماست، برید تا معالجش کنید. آمارام نشون میده که بیش از 90% اونها معالجه میشن. حالا 30-40% به خاطر اینکه خوب معالجه نمیشن و آدم ها همه کارا رو نمیکنن یا همون شرایط و موقعیت و روابط میمونن، دوباره برمیگرده 40-50% برای همیشه میره دنبال کارش. اینکه افسردگی در من بمونه به خاطر اینکه کارا رو درست نمیکنن و اون حدود 10%. حالا هر جور دلت بخواد عزیز.
خب من حسن پیگیر میشم، دوباره دکترم میرم که بخوام قرص بگیرم و دارو درمانی بشم. پیش مشاور هم رفتم یه چند جلسه که خوب نبود، خب بعد حسن تغییرش بدم. خواستم ببینم که چه میگم، یه دوره خوب میشم بعد کوچیکترین اتفاقی که دوباره تو زندگی میفته، یعنی مثل من الان قشنگ شاید 2 ماه بدون اقراق هر روز دارم گریه میکنم.
چرا عزیز؟ یعنی... برای چی عزیزم؟
مثلا من که نمازون حرف میزنم یاد این میفتم که گریه میکنم، همین هم من گریه میدازه. نمیدونم واقعا دیگه، شاید زندگیم خیلی سخته و از سالیان ساله که اینجوری بوده و خستم، خیلی خستم.
نمیفهمم عزیز، ولی آخه ببین قربونه، من مثل این که برگردم به تو بگم چون دو تا پام شکسته و استخون زده بیرون هیچ جا نمیتونم برم، همیشه هم درد میکشم. پس این اول بشین اینجوری نگاه کن چون موضوع مهم اونه. و مورد دوم، اصلا حرف دیگه ای زدی، باز میخوام به تو بگم گریه میکنی، خب بکن. آدم قرار نیست از گریه کردنش که غمگین بشه. من وقتی بچه هم کوچیک بودن و گریه میکردم گفتم گریه کنیم، میخوای یه ذره بیشترم گریه کنیم، برای اینکه تو شرایط که اوضاع بده کمک میکنه عزیز. شما وقتی بیاد قطره‌های عشق رو تو بزرگ سالی بیاد زیر تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی بکنی یا شیمیایی بکنی، کاملا پیداست که چیزایی توی این عشق چشم هست که بیرون میزنه که به دلیل حال که تعادل بدن رو برقرار داره. گریه چیز بدی نیست اون زمانی که آدم گریهش میاد، مگر اینکه گریه حق بازی باشه، گریه باشه از سر به هر حال حالتهای دیگری که به گریه مرتبط نیست و بازی ها و مسائل دیگری است. بنابراین میخوام به شما بگم عزیز، یک کسی قراره نگاه و نظر شما رو تصحیح کنه. چون ببینید افسردگی یعنی نگاه من به جهان واقعی نیست، مسئولیت خودم هم در ارتباط با اون نگاه نمیپذیرم، مثل که گرسنه میاد دنبال غذا نمیره. دوم به من میگید در ممکنه زمینهای ارثی داشته باشه، احتمال داره، ولی خوشبختانه زمینهای ارثی به جنبه‌های خاصی از این افسردگی بیشتر دامن میزنه و خوشبختانه دارو بیشتر رو اونا اثر میکنه. به همین‌جاست که تا ترکیب دارو درمانی، روان درمانی و یا استفاده از تکنیک‌های دیگه میتونه مشکل رو حل کنه. ولی مشروط بر این که من و شما این راه رو تا آخر بریم عزیز. این راهی نیست که بشه نصف نیمه رفت. شما برای رفتن خونه دوستتون که 1 کیلومتر یا 1 مایل از خونه شما فاصله داره نمیتونید 500 متر برید بعد بگید چرا اونجا نیست، من نصف راهی که اومدم حالا نصفش بیاد اینجا. نه، اینا از اون مواردی است که باید تمام راه رو به درستی بری و تازه دم درم که رفتی زنگو بزنید بلا پشت در میمونی.
یعنی واقعا امکانش هست افتادگی کاملا خوب شه؟
کاملا. من 1000 تاشو داشتم عزیز. آخه اصلا همینه که میگم، ببین ماجرای افسردگی یه دلیلش بهش میگن learn helplessness، یعنی اون احساس درماندگی و بیچارگی است که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است. این شما دارید به من یه چیز میگید، اینقدر در شما به اصطلاح خانه‌زاد شده شما فکر کنید همیشه با شماست. اصلا چنین نیست. حتی خودتون میگید من بعد از یه مدتی از اون حال افسردگی بعد میام بیرون. علتش هم این است که به هر حال مکانیزم‌های درونی به کار میافتن. همونطور که آدمی که سردش میشه میلرزه که گرمش بشه، آدمی که گرمش میشه بدن بالاخره یه ذره آب بهش میزنه، عرق میکنه که خنکش کنه، یه مقدار اون مکانیزم‌ها کار میکنه. ولی شما بعدن قسمت بعدی رو که این سرما و گرما رو باید بیش از بدن به کمکش رفت رو نمی کنید. یعنی تو سرما همچنان نیستید تا یخ بزنید و یا تو گرما اینقدر نیستید که آب به بدنتون بره و قش کنید. چرا شما اینجوری بهش نگاه میکنی تو میشه فهمید عزیز، ولی من حرفم به شما اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنی با کمک روانپزشک، بعد از مدت کوتاهی حل میشه و نه به خاطر سیدیا. شما هم با سیدی ترس و استراو وحشت و هم افسردگی و هم خشم و عصبانیت و چون اینا با هم گره میخوره، اینا مثلث زحمت و نکبت هم دیگه. یه دور بشنوید
توی بله گوش دارم، گوش میدم هر روز تو ماشین گوش میدم.
پس میشه پس بفرستید پولشو بگیرید برای که وقتی فایده نداره فایده نداره دیگه. من این حرفایی که الان با این تند و تیزی به شما زدم اونجا هم آوردم.
واقعیتش اینه که کمکم کرده خیلی و اون زمانی که گوش میکنم منطقا میپذیرم، ولی خب یه گاهی تو طول روز درگیر احساس و عواطف و موشن میشم.
میخور
و یه سوالی که ازتون دارم اینه که من با شرط زندگی که دارم توی شهری هستم که به هیچ من هیچ دوستی ندارم، تنها هیچ فامیلی اینجا ندارم و هنوزم به شدت دنبال کارم، کار ندارم، یه کاری دارم نیمه وقت که خیلی کار بدیه. یعنی
حتی ممکنه من بگی آدم یه جایی بره که جای خوبی نباشه، کارم نش بشه، برای چی اونجا موندی عزیز؟
خب دوست دارم این شهر رو، دوست دارم.
نه حال خوب نیست، نه اصلا پرت و پرا نگو. من
خب یه چیز کوچیک بگم. من واقعیتش دلیلی اصلی که موو کردم لس آنجلس به خاطر آب و هواشه، چون آب و هواش واقعا من نسبت قدیم افسردگیم خیلی کمتر شده، با اینکه اینجا کسی رو ندارم، ولی انقدر آب و هوا خوب من تاثیر مثبت گذاشته که واقعا حال من خیلی بهتر شده.
ما در شهر لس آنجلس که چند صد هزار ایرانی هستن، ایرانی تنهایی؟
بله، یعنی در واقع وقتی که تو این شهر من اومدم خب کسی رو نمیشناختم اصلا.
نه دیگه خیلی بد آدم دیگه،
نمیدونم ایرانی کجا پیدا کنه.
ببینید یه چیزی هست، یه مغازه هستی چند تاشونو میفروشن. تا واقعا حالت خوبه، میخوای پرتو پلا بگی رو خط باش، رو خط باش. بذارم خیلی خوشحاله واقعا یک پیدا بشه من بمبارانش کنم. روی خط باش شنگ و نجورت با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. هاوس آف اینشورنس میتونن با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949 707 7777 949 707 4777. یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این 100 دلار یا گم کردید. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلار یا مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اوکی مگو تو انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندرگو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
صد نفر
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای HD در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801 701-801-0801. صد نفر
صد جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر قبل اینکه منو بمباران کنی یه چیز کوچولو بگم. البته الان میگیم چقدر فارسیم خوبه. من اینجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم، تمام زندگیم با فرهنگ ایرانی، گاهی نمیگم همیشه، گاهی کنار نمیام، یکم سخته وقتی که با ایرانی ارتباط برقرار میکنم. نه که بگم همیشه اینجوری بوده، نه، دوستای ایرانی خیلی زیادی هم حالا تو شهر قدیم دارم، ولی خب اونا مثل من مثلا اینجا به دنیا اومدن، بزرگ شدن یا اینجا بیشتر زندگیشون بودن. شاید دلیلش اینه. و
خب عزیز نصب کن، من به تو میتونم نشون بدم که یه درصد بالایی از ایرانیانی که اینجا هستن 10 سال 20 سال 30 سال، چون تو سن 31 سال اینجا بودن، بنابراین مثل تو هم یک دو مای تو 2700 تا دوست میخوای. سه، تو که میگی در اینجا متولد شدی، بزرگ شدی، خب دوست امریکایی بگیر، کی گفت من دوست ایرانی بگیر؟ چرا واسه در امریکا تنهایی؟ اونجا که بودی یا اینجا که هستی عزیز؟ ببین عزیز، ماجرا دو چیزه، یکی جداییه یکی تنهاییه. جدا یعنی بی او بودن، اون همیشه آدم میتونه جبران کنه و درست کنه. اشکال کار تو در تنهاییه. تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی کسی نیست، یعنی هیچ کس نیست. و تایی تاییش هم یه چیز متاسفانه نشسته، من بدم تو بدی، نتیجه رابطه هم بدی. الان هم حرفی هم که میزنی همون بورو داره که من شروع میکنی، حتی با این که من با ایرانی ها با فرهنگش اصلا بذار فرهنگ رو کنار بهش میرسم، بنابراین اصلا بحث اون عزیز. و به همین جاست که مشکل تنهایی رو به عنوان یه گرفتاری باید حل کرد. این تنهایی بعدا سبب میشه که ما زمینه های عجیب و غریبی در بودن یا نبودن با مردم داشته باشیم. حالا بیا از استرگر بپرسم، اون چیزی که تو اشاره کردی ولی خامیزاره دقیق تر باشه، که من مسئله با برخی از ایرانی ها با مسائل فرهنگی دارم، مثلا در چه زمینه ای تو مشکلی؟
مثلا چند دفعه با ایرانی که خب مثلا خواستم بگردم، مثلا خیلی برام عجیب بود، مثلا گفتن خیلی خوب بریم بار، بعد من خب مثلا در صورتی که وقتی با دوست آمریکایی میرم بیرون، اوکی لیتس گو گت ا کاپ اف کافی، یا مثلا بریم تو پارک را بریم. من نمیگم نیستش، شاید تجربه خودم رو دارم میگم، هر طور ایرانی خاطر خب بریم، خب منم اهلش نیستم، خب بریم بار، خب یعنی بذارم مثلا که این واقعا جای دیگه ای نمیشه رفت، یا
حالا یه سوال آخه عزیز من قربونه تو چرا همینجوری تو من میخوای بگی که میزان ایرانیانی که میرن بار بیشتر از میزان امریکایی است که میرن بار؟
نه اصلا این حرف رو نمیزنم.
پس چرا به فرهنگ ایران؟ نه سب کن من ولید که نمی کنم به فرهنگ ایران. فرهنگ یعنی یه راه و روشی که جامعه داره. اگر تو من بگی در جامعه ایرانی راه و روش ما چنینه، معناش این است که بیشتر ما ایرانیم. در امریکا یکی برگرده من بگه تو اگر با 100 تا امریکایی بری بیرون بیشتر ممکنه بری یه جای بار و مشروب بخوری، یا با 100 تا ایرانی میگم با امریکایی. دو، ما الان این کروزا رو که داشتیم تنها گله و شکایت که همه کروزا هر کدامشون از نروژیان گرفته، از رویال کاریبیان گرفته، کارناوال گرفته، پرنسس گرفته، همیشه اعتراضشون وای بوده که شما ایرانی ها اینقدر مشروب نمیخورید. پس تو نمیخوای
شما اجازه ندادین که مشروب سرو بشه.
همچه حرفی از کجا من چیکارم؟ ما اصلاً تازه کمی هم نگرانی، برخی از اوقات خسارت رو از ما میگیرن. ما هرگز همچی چیزی نمیگیم. کجا ممکنه من در حتی اشاره بکنم یا حتی گوشه زده باشم گوشه که شما مشروب میخواید، که اصلاً میگم به من مربوطه. نمیخوریم عزیز، تو نمیتونی بگی جامعه ایرانی عرق خورتر از امریکاست. نیست عزیز، اصلا میزان مصرف الکل در امریکا احتمالاً حتی قبل از انقلاب الان 2 یا 3 برابره. بنابراین گله و شکایت تو که من با ایرانیایی که میرم، اونا میخوان ببرن مسجد کنن، حتما میخوان بهت نزدیک بشن اگر آقان. بنابراین دلیلش چیز دیگه است، عرق خوری نیستن. اونا دیدن عقلت همینجوری به درد نمیخوره، گفتم بذار مستش کنیم بیشتر به درد نخوره. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ تو برای خودت یه دنیایی ساختی که نیست. تو دیدی که از آغاز بحث من با تو چی بود؟ از آغاز بحث من با تو این بود، از نوع حرفایی که میزنی، اون درکی که از واقعیت ریالیتیه و اون پذیرفتن مسئولیت ریسپانسیبیلیتی رو من در تو نمیبینم. حتی سر بیماری عزیز، علیه کسی هم نمیخوام بگم ما. یعنی من همونطور که گفتم میگم پام شکست نمیخوام، درست کنم حالا خودم یه کاری براش میکنم. نپذیرفتن واقعیت و مسئولیته. و تو میدونی ما دو تا ملاک داریم برای اینکه ببینیم آدم‌ها سالمن یا نیستن. یک، چند رازه درک درستی از واقعیت دارن، یعنی آنچه که هست هست، what is is، و چگونه اون با توجه به اون واقعیت مسئولیت خودشون رو میپذیرن. راهنماشون هم اصول اخلاقیه. اصول اخلاقی چی میگه؟ واقعیت، حقیقت، محبت، عدالت، آزادی، حرمت، حیثیت. و تو به نظر من تو هر سه گیر میفتی. وقتی تو این هر سه گیر میفتی عزیز، میفتی تو مثلث زحمت، انگزایتی، دپرشن، انگر، وسطش هم استرس. خب پس اون چیزی که تو داری به من میگی عزیز اینقدر شناخته شده است که حدی نداره. علتش هم اینه. باز نگاه کن تو همون سیدی افسردگی من آمده، امروز مطالعات علمی که مثلا بعد از بک اون کتابی که نوشت مشخص کرد درباره افسردگی، بیشتر آدمای افسرده در این کشورهای پیشرفته دلیلش افکار و عقاید غلط و بدی است که در ارتباط با واقعیت و مسئولیت. یکی از اونها فرض کن تو ازش استفاده کردی، اوور جنرالیزیشن، تو از یه قاعده قانون میسازی. تو اصلا 500 دفعه با ایرانی رفته باشی بیرون، همه بغلت کرده باشن، برده باشن بار، معناش نیست که ایرانی اینجوریه. نمیشه قانون قاعده ساخت. چرا سبب اینکه از تو یکی دو تا حادثه بسازی، تو هم دنبال بهانه میگردی. به همین جد است که عزیز موضوع اصلی و اساسی اینه، یا نگاه همه یا هیچ داری، black and white. برای که من تو اون سی دی ها آوردم، روزی که تو اولین اصطفان نگاه همه یا هیچ دیگه، ما یه جهانی داریم خاکستری، نه سیاه داریم نه سفید. و تو ایرانی هزار تا ایرانی میشه پیدا کرد که لب به مشروب نزده، هیچ وقت هم نمیخواد بره به بار. بنابراین مثل تویی که اگر 31 سالت دنبال آدم 15 ساله، دنبال آدم 80 ساله نباید بری مثلا برای ازدواج، ما داری دنبال آدم های حدود 31 سالگی خوده. تو این گونه موارد هم یه کسی که دنبال مشروب میره سراغ یه آدمی که مشروب خوری، کسی که اهل فوتبال میره مسابقه فوتبال میره که میشه اهل فرض کنی شطرنج، میره اهل شطرنج، اونیم که اهل کتاب میره کتاب خونه. ما به هر حال هر جا بریم آدمای مناسب هستن، درصداش کم و زیاد هست، ولی اصلا بحث اون نیست که من تنها بمونم که کسی نیست. بعدم تو با این فارسی به این خوبی که حرف میزنی که نشون دهنده یه نوع ارتباطی است به هر حال با زبان و فرهنگ ایران، به هر دلیلی که آمده نشون دهنده این است که به یه ایرانی خیلی نزدیکتری. من رو اصلا توصیه نکردم با ایرانی برو بیرون، تو که اینجا متولد شدی، اینجا بزرگ شدی، با آمریکایی برو. برای اینکه اون چیزی که نگاه تو هست مسئله منه، چه به ایرانی و چه امریکایی. به همین دلیلی که عزیز موضوع رو جدی بگیرید. من همیشه گفتم، بازم جمله‌مو تکرار میکنم، من دلیل اصلی و اساسی که در خدمت دوستان هستم حالا بیش از 16 سال تو برنامه رازها و نیازها فقط شاید بتونم یه نقشی به عنوان یه معلم کوچک داشته باشم که آدم‌ها لطفاً به واقعیت رو نگاه کنید، بعد بگید این واقعیت رو دوست ندارم، میخوام نابودش کنم، بگید نابود کنید، ولی به من نگید واقعیتی که هست نیست. و تمام مسئله همین عزیز، تمام نگاه عاقلانه به واقعیت که ساینس یا علم میسازه. بنابراین رادیو همراه حرفش چیه؟ اصل به اصالت، اون چیزی که پایه است، it's a principle, basic, که foundation of everything چی هست؟ اصل به اصالت با انسان و اخلاق. برای من انسان مهمه، نه خدا، نه پیغمبر خدا، نه وطن، انسان مهمه. بعد این انسان اساسش بر یه اصل به دلیل آزادیش اخلاقه، و بعد واقعیت و علم و عقل. بنابراین اصل و اصالت انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه، یعنی این پایه ذهنی و فکری منه، و به همین جهت است که دوستان خوب منم که اینجا کار میکنن، امید من این است و کوششون مطمئنه که تو این مسیر قدم بردم. و تو دقیقاً داری به من چی میگی؟ دقیقاً داری به من میگی من با علم و عقل و واقعیت کار ندارم، نه ساینس، نه ریالیتی، نه لاجیک، نه رشنال مایند تینکینگ و ریزنی، یا حتی لاجیک. خب معلومه که میفتی تو اون چاله، اصلا اجتناب ناپذیره. حرف من این است که ما یه مثلث رحمت داریم که واقعیت و مسئولیت اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی. اگر تو این مثلث نیستیم هیچ چاره ای نداریم، فقط میتونیم تو مثلث دوم بیفتیم. استراب افسردگی، خشم، وسطش هم استرسه. حالا استراب در ما بیشتره که به وسواس و گرفتاری ها میرسه، یکی افسردگیش سنگین تره، یکی خشم و عصبانیتش بیشتره، یکی بیشتر تو استرسه. عجیبه اینم این است که اینا همه همدیگر رو به نوعی تایید و تصویب میکنن و یا فید میکنن. افسردگی موجب استراب میشه، استراب موجب خشم میشه، خشم موجب استراب میشه، همه اینا موجب استرس میشن، استرس موجب همه اینا میشه. برای من توی چارچوبی قرار میگیرم که به هر جایی که میزنم هم اون هست، هم چیزی که موجب دوتا یا ستای دیگری میشه عزیز. و برای راهاییش هم هیچ چیزی نیست جز اینکه بیام سراغ واقعیت و مسئولیت و اخلاق. و برخی از اوقات برای پل زدن اینجا احتیاج به دارو درمانی دارم، روان درمانی دارم، کمک رو میخوام که از اینجا خودم رو بکشم بیرون. و بنابراین حیفت عزیز.
خب من یه سوال دیگه ای که دارم، این من تازه خیلی ادعای میکنم که مثلا آره دوست دارم مسئولیت پذیر باشم، take responsibility، واقعیت رو بپذیرم، خیلی ادعاشو میکنم و علاقه هم دارم، یعنی همیشه دارم میخواد آدمی باشم که take responsibility میکنم و با واقعیت رو درون میشم، ولی مطمئنم هستم که همونجوری که شما گفتین، ولی اینطوری نیستش. من از کجا بدونم اون فکر و افکاری که دارم الان، اونجوری که دارم الان به زندگی نگاه میکنم یا با مسئله برخورد میکنم، واقعیت هست؟
خزم مسئول به اینقدر پیچیده نیست. ببین من به من تو وقتی غذا انتخاب میکنیم با همینه، لباس انتخاب میکنیم با همینه، بنابراین خیلی از چیزها رو میدونیم. برخی از اوقات هم آدم نمیدونه میپرسه، به همینجاست که هیچ کاری رو بدون علم، بدون اطلاع، بدون مشورت و بدون اندیشه نمیشه انجام داد، مخصوصا وقتی موضوعی مهمی هست. نزن خودتو به اون راه. ببین باز یکی از همون 12-14 که اوردم این است که من کاملا انکار میکنم تواناییم رو برای درک واقعیت، یا یه ذره بخوام پرت و پلا بگم که از نگاه فلسفی باشه، اصلا چیزی به اسم واقعیت به این صورتی، یعنی به بهانه ریالیتی و مسئله ابجکتیویتی و سبجکتیویتی اصلا موضوع رو مخلوط میکنم. بلکه از وقت دوستان میان این پرت و پلا رو سر هم میکنم، ولی اصلا بهانه است عزیز.
یه مثال بزنم، مثلا یه دلیلی که تازگی افسردگی بیشتر شده اینه که یه توی رابطه بودم، رابطه مثلا 2-3 ماه تموم شده و مثلا من هنوز چیزم، هنوز حالم بده، و خب به خودم میام سعی میکنم تجدید تحلیل کنم، میام خیلی خوب اگه رابطه بد بوده که خب چه بهتر که اصلا تموم شد، ولی با این قضیه نمیتونم کنار بیام که رابطه بد بوده، احساس میکنم خیلی چیزهای خوبی داشته، پس میگم که خیلی خوب، پس شاید یا واقعا رابطه خوب بوده. اگه رابطه خوب بوده نمیخوام خودم رو گول بزنم که بد بوده، اگه رابطه بد بوده پس چرا خودم رو گول میزنم که رابطه خوب بوده، انقدر دارم خودم رو اذیت میکنم. من از کجا بتونم ایده رو پیدا کنم؟
ببینیم، اولا چند تا قاعده وجود داره. قاعده اول این است که تو با واقعیت کار داری، باید بری اونجا. قاعده دومی که معلوم هر رابطه خوب و بد داره اندازه است. تو وقتی میخوای بری کفش بخری به تو میگه $200، بلکه از اول فکر کنی کفش $100 هم نمیاد، من راست فکر میکنی که ای $300 هم گفت میخریدی، خب ملاک های من تو کجا رفت؟ تو یه واقع رابطه ای رو نگاه میکنی، یک خودش با خودش به این نتیجه میرسی که این کفش که میگن 200 دلار 100 دلار هم نمیرسه. میگن یه رابطه ایست که فکر کنی جنبه های مثبت و خوب داره، حتما داره اون کفش، ولی اینقدر نمیارزه. دو، باید مقایسه کنی با بقیه، یعنی با این مقایسه هم که میکنی با یه احتماله که آیا این آدم با این همه جنبه خوب و بد که من دو دلم باش باشم یا نباشم، آدمای دیگه جنبه خوبشون از این بیشتره، بدشون از این کمتره. ای به این نچریس که نه، خب همینجا میمونی برای که همینی که داری. درست مثل که فکر کنی ای بری یک کفاشی دیگه، تازه اونجا میگن 500 دلار. بنابراین عزیز، چرا یه دفعه خودت رو از کار میندازی میگی من هیچ کارم؟ ببین این بازی دیگر افسردگی همینه دیگه. بازی دیگر افسردگی همین learn helplessness، یعنی این درماندگی و بیچارگیه. ولی مسئولیت رو رازی برو اشتباه کردی کردی. تو الان میگی توی رابطه بودم، اگه رابطه خوب بوده و بد بوده یه بردار میدونی. دوم که تو تعیین کننده نیستی، تو فکر کنی رابطه خوبه اون طوره نمیخواد. بعد از اون تو اومدی از اونجا بیرون، خب معلومه هر چیزی خب جنبه خوب و بد داره. حتی شما وقتی میری رستوران که این غذا بخورم یا اون غذا بخورم، وقتی این سفارش دادی خودم فکر کنم شاید اون بهتر بود، حالا چرا سوپ نخواستم، چرا سالاد اول نخوردم؟ خب آخه اینکه نمیشون آدم صبح تا غروب طلبکار خودش و بقیه باشه. برای من و تو دنیایی هستیم که باید با اطلاعات کم کم تصمیم بگیریم. خیلی از اوقات هم این تصمیم غلط، خب غلطی که غلط، برای که من که نمیرم تو این دنیا ام امپرفکت، من یه آدم ناقصی هم، تو همه کار هر روز اشتباه میکنم، کوشش میکنم این اشتباه رو کمتر کنم، به همین. ولی با وجود این خیلی ها اشتباه میشه. خوب شد که شد. ببین اینجاست که سخت میگیری به خوده. تو یه رابطه رو در مجموع نگاه کن، هنوز میخوای فکر میکنی این بهترین رابطه ایست که میتونه برای تو اتفاق بیفته، شک داری، میتونی چک کنی، مدت بیشتری بمونی، با کسی مشورت کنی، صحبت کنی، مطمئنی به در نمیخوری، میندازیش دور، ناراحتی باش. یعنی من خیلی از اوقات مطمئنم توی رابطه ای بسا 20 درصدش خوبه، 70 80 درصدش بده. خب آدم میتونه فکر اون 20 درصد باشه. به همین جاست که آدم هایی میرن و میان، آدم ها دوباره تو رابطه رو برقرار میکنن، پشیمون میشن، فکر میکنن یه کاری بکنن، یه بازی و بهانه‌ای در بیارن. در حال عزیز، ما تو دنیایی هستیم که باید با شک زندگی کنیم. هیچ وقت we are not certain، هیچ وقت مطمئن نیستیم که یه چیزی چنین هست یا نیست. برابری من الان حرفایی که دارم به تو میزنم با یه مقدار شک و همراه، یکی به من بگه این حرفا دقیق و درست نیست، بگم حتما حق داره. بنابراین تو خودم منطقه لس آنجلس زندگی میکنی؟
من یه جای نورواک، اصلا ایرانی اینجا.
نه خاله، حالا تو رفتی بودی لس آنجلس، رفتی نورواک. آخه در منطقه نورواک، توی منطقه‌ای که ممکنه یه مایل در یه مایل صد تا ایرانی شرفت، یه منطقه‌ای که 5 مایل در 5 مایل یه ایرانی هم نیست. حالا خوبه تو؟
بعد اینجا حرفش میکنم من مکسیکی هم.
خب هستی؟ من که به دردم نمیخوری.
هم سنش صحبت میکنم.
خیلی خوب دیگه. ببین اصلا آدم بیاد مثلا منطقه لس آنجلس و ولی و وستوود و سانتا مونیکا رو ول کنیم بره نورواک، امیدوارم دوستان نورواکی رو، ولی من مطمئنم چون تو اون منطقه میدونم از 100 تا ایرانی اگر باشه مثلا توی منطقه 2 مایل تا 3 مایل در 3 مایل شه.
من که تازه ایرانی ندیدم اینجا. حالا yeah. من لیستم اند اف دیس مانث تاون شو.
خیلی خوب. باشه بیا.
ان شاء الله همیشه از اینجا میام. آره دوستان، زیاد وقتتون نمیخوام. یه سوال کوچیک دیگه دارم و اون اینه که اوکی من شز سایکوتراپیست و همه اینا میرم و کاری که باید انجام میدم و انجام میدم، حرفیم که شما گفتین و نوشتم، پرکتیسی هست که من بتونم انجام بدم که بتونم به خودم کمک کنم؟ مثلا منتلی منظورمه.
نه هیچی، تو بهتره تو کار هیچ کس دخالت نکنی، خود کارتو بدی دست کسی دیگه کمکت کنه. بازی در نیار دختر، کمک میخوای. اگرم این سه شنبه بیکار بودی، من سه تا دو تا برنامه هنوز فکر کنم مونده، بیا اونجا دم در اقلا، بیا یه چند صد نفری دوستان ایرانی هستن اونا رو ببین یه ذره از این حال اتفاق بحثم یه ته بحث گفتگوی کوتاه راجع به افسردگی بعد از خشم عصبانیت کن از دست و عصبانی شدن، بیا اونجا ببین من چه جوری عصبانی المپیک کلکشن را پیدا کن، بیا ببین چه خبر است. اونجا از دوستان میتونی کمک بگیری، شاید بچه ها دخترها بهت کمک کنن که مثلا اگر خواستی بیای کجا موف کنی کیا باشی. اوکی
پرفکت،
حتما بیا من ببینم ببینم این توفه که این زین پرت و پلا میگه چی. اوکی خدافظ عزیز.
حتما، مرسی، ممنونم.
بای عزیز شنگ و نجمن با ما باشی.
آن کیست؟ تنها یکی است در میان وکلا آن یکی است که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش سن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
الو نگا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرات میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو به سایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودتو نه بچه ها رو توی خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دارین. آید چیز دو تا سوال داشتم. اولیشونه که در مورد این که شما میفرمایید ازدواج توی خارج از کشور بهتر با همفرهنگ و ایرانی باشه، بعد حالا می‌خواستم ببینم برای اونایی که مدت زیادی هست خارج زندگی میکنن، بعد این به قول معروف پول انتخابشون به مقدار زیادی کم شده، همین که تونستن یکی رو پیدا کنن که بتونن باش ارتباط برقرار کنن، بعد که از اون طرفشون خوششون بیاد، اینا خودش به اندازه کافی سخت هست برای خیلی از ماها. حالا اینکه بخوایم یه فاکتور دیگه هم بهش اضافه کنیم که ایرانی باشه و هم مذهب باشه و هم جنس باشه. میخواستم اینم نظرتون در مورد این چی هست؟
آخه شما یه دو تا چیز رو با هم شاید مخلوط میکنین عزیز. شما یه فرضی میگیرید که باید ازدواج کرد و سخته. معرفم این است که بهتر ازدواج کنید و بهتر ازدواج خوبی باشه. ما که نمیخوایم ازدواج کنیم به خاطر اینکه ازدواج کنیم سخت خوب باشه، خیلی سخت بود نمیکنیم. چون من همیشه عرض کردم ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بد. پس این به بهانه این که به اندازه کافی خود ازدواج بعدم شما یه دلیل مشکل بودنش اگر مدتی در اینجا بودید به خاطر این است که به هیچ جایی به یک اعتبار تعلق ندارید و به همین دلیل کارو مشکل تر میکنه. امریکایی اونقدر مسئله مشکل نداره، برای اگر مشکل هست خب این چگونگی زندگی دیگه. مثل که آدم بگه برای مهندس شدنم وقت دادم باید بذاری مثلا 16 سال 17 سال، خب بذاری. اون بهانه‌ای نمیشه که آدم کار درست و خوبو نکنه. بعدم شما من میفرمایید که تو چیزی اضافه کنی، نه تو من فکر کنم کارو ساده تر میکنه. این که شما بخواید با یه ایرانی که در ایران زندگی میکنه زندگی کنی، تازه برید از اونجا بگردید، شما که 20 سال اینجا بودید احتمالاً مسئله دارید. شما بخواید با یه امریکایی مثلا اگر در امریکای زندگی کنید و در آلمان با آلمانی مسئله دارید، ولی اگر یه ایرانی باشه که اونم 15 سال 10 سال تو امریکا باشه یا تو آلمان باشه تکلیفتون روشن‌تره. یعنی حالا از هم اگر خوشتون اومد، کسی نگفته که مبنا اینه که اگر یه کسی ایرانیست 20 سال در امریکا بوده همسر مناسبیست برای شما، همسر مناسب برمیگرده که شما دو نفر به دردن بخورید، ولی برای یه کسی که میخواد یه قاعده کلی رو مطرح کنه قاعده کلی اینه که سنتون شبیه هم باشه. شما نمیتونید بگید این کار مشکلیه، خب بیا آزاد بذار که آدم 20 ساله با آدم 70 ساله هم ازدواج کنه، ما دیگه این محدودیت ها رو نداشت باشیم. ببینید به بهانه سختی یا مشکل بودن نمیشه کار بد و غلط کرد. بنابراین اون دوتا اگر تفکیک کنید، شما من بفرمایید که در مقابل سه تا گزینه قرار میگیرید، برید بعد از اینکه 30 سال در امریکایید از ایران همسر بیارید، بیاید اینجا چون 30 سال در امریکایید یه زن یا شوهر امریکایی بگیرید، یا شما بیاید با یک کسی ازدواج کنید که 20 سال امریکاست ولی ایرانی. من مطمئنم این آخری انتخاب بهتر و کم خطرتریه، البته مشروط بر این که چه با ایرانیش چه با کسی که امریکاییه چه با این آدم شما احساس کنید که با هم رابطه خوبی دارید. ولی برای آغاز رفتن دنبال کسی که در ایران نشسته یا کسی که در امریکاست و امریکاییست یا اصلا از این کشور دیگه اومده، از آغاز یک کاریست که احتمالاً درست نیست یا پرخطره. پس نباید شروع کرد، چون من یه قاعده‌ای دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نمیتونی تموم کنی نباید تموم کنی شروع نکن. اینجا هم بحث میره اونجا، چون خطر رسیدن به این نتیجه توافق نداریم خیلی بیشتره و دوم خطر جدایی بیشتره. خب از اول چرا من برم سراغ یک کسی که از نظر فرهنگی مذهبی یا بقیه شرایط با من سازگاری نداره، بعد به دلیل رفت و آمدمون و به خاطر خیلی از موضوعایی که در کوتاه مدت ممکنه پیدا بشه احساس بکنیم که ارتباط درستی ولی در واقعیت نباشه و بعدن هم به هم بریزه یا هم با خطر آسیب شدیدی همراه باشه. به همین جهت که من و شما انتخاب خوب و درست رو میکنیم، امیدواریم که بتونیم همچنان خوب نگهش داریم، ولی نمیگم انتخاب بد و غلط رو بکنیم به خاطر اینکه انتخاب خوب مشکلی خوب. مگر اینکه ما مجبور باشیم. یه زمانی شما رو مجبور میکنن که تا 25 سالگی ازدواج کنین و را میداریم اعدامتون میکنین. خب اگر به صورتی یه بایدیست موقع میشه فهمید که هرکس پیدا شد ما کوشش بکنیم انتخاب درست کنیم، نشد انتخاب بد میکنیم. ولی وقتی که آزادیم که این کار رو به تأخیر بیاندازیم یا اصلا انجام ندیم با اون فرض که ازدواج خوب خوبه و ازدواج بد خیلی خیلی بده، بنابراین تکلیف کار روشن هست. من فکر کنم توصیه واقع بینانه درستیه، ولی اینکه یک کسی اتفاقا با یه امریکایی ایرانی راحت تر میتونه و بهتر میتونه زندگی کنه همچنان احتمالش هست. اینکه یک کسی شاید بره از ایران همسری پیدا کنه خودش 30 سال اینجا بوده همچنان هست، ولی اون احتمالات 5% احتمال پیدا کردن تو ایرانی که 20 سال اینجا بوده ای بسا 50% و این نسبت 10 برابره که من میگه کجا برو. درست پس که من وقتی بخوام یه کفشی بخرم در ایران میرفتیم بازار کفش فروشا برای که 1000 تا کفاش اونجا بود و میشد بهترین کفش انتخاب کرد. خب اینجا میتونیم راه بیفتیم میگیم شاید تو این خیابونم یک کفاشی باشه، ولی اینکه فقط همون یه دونه کفاشی وسط 1000 تا مغازه دیگه کفش مناسب ما داشته باشه، خودمون رو به نوعی محدود مقید کردنیم و حق آزادی و انتخاب رو از خودمون گرفتیم.
دقیقا شما الان گریز داریم به سوال دوم من، که صرفا به این خاطر است که من از یه ازدواج از دوران بچگی و توی خانواده بزرگ شدم که شاید ازدواج خوب موفقی نبوده و من خودم هم به قول معروف تکستبوک لاست چایلد هستم، یعنی همه خصوصیاتی که شما میفرمایین و مطالعاتی که خودم کردم همه رو من دارم. بعد توی خانواده‌مون هم ابسشن داریم، هم انگزایتی داریم، هم بایپولار داریم. اینا همش فاکتور شده که به نوعی من همیشه از ازدواج موقعیت پیش میمده یا رابطه پیش میمده به قول شیرازی های انگی پیش در میبودن که نخوام به اون رابطه به قول معروف کامیت کنم. ولی که این آخری ها با یه خانم آمریکایی آشنا شدم و با هم دیگه بیشتر از یک سال بودیم که همین مسئله خیلی فکرم مشغول میکرد، تفاوت فرهنگی و اینکه چه جوری خواهد بود. اینا فکر میکنم بیشتریش بازی و به قول شما برنامه‌ای که تو ذهن خودم دارم در میارم به این خاطر که بخوام از این قضیه هم دوباره فرار کنم. من سیدیای چرا ازدواج شد طلاقتون رو گوش کردم، برای خیلی از این سوالا جواب داشتیم، ولی هنوز فکر میکنم که گیج و گم هست.
نه متوجهم عزیز چی میگه. البته اگر همون اول آبرو ریزی میکردی و میگفتی شیرازی هستی من میفهمیدم با کی طرفم دیگه. به هر حال ما قراره بگیم حالا یارون بیا دلدارون بیا یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. یعنی مرد شیرازی از این بابت خیلی پرونده خوبه، اشتیاقی نداره. حالا اون به کنار. ببینید عزیز، مورد اولی که شما میگید حرف درستیه. متاسفانه تقریبا اگر نه همه ما، بیشتر ما خانواده های خوبی نداشت. علتش این است که اصلا ما تجربه زندگی زناشویی و ازدواج خوب در یه جامعه مانند ایران نشیم. تازه شما سنتون کم است و خب برمیگرده به فرض کنید 20 سال گذشته، ولی ماها که برمیگرده به 70 سال گذشته قصه کاملا چیز دیگری است. بله ما الگو و مدل و نمونه ازدواج خوب نداشتیم و بنابراین نوعی نسبت به ازدواج حساسیم. مورد دوم این است که شما میگید من بچه آخر هستم و ویژگی‌های بچه آخر دارم. همینقدر که بشناسیمش، درست مثل این که بدونیم بنزین برای 100 مایل داریم یا 500 مایل داریم به ما کمک میکنه. درسته 500 مایل بهتر از 100 مایل، ولی حالا حداقل من خودمو به زحمت برای بنزینه نمیاندازم. دانستن این که فرزند آخرم این موضوع رو مشخص میکنه. این که به من برگشتی گفتی تو خانواده هاتون یا پدری و مادری شما بایپولار بوده چنین، چون مهم اینه که با چه شدتی بوده و احتمال انتقالش چیه. چون برخی از اوقات تو خانواده هست ولی احتمال انتقالش به شما یا به فرزندان شما 5% یا 10%. خب میشه اونو با توجه به نوع بیماری نادیده گرفت. اگه میگفتید اسکیزوفرنیه خیلی ماجرا فرق میکرد، برای که خود بیماری مسئله آفرین بود، حتی احتمال 5% یا 2% هم احتمال سنگینیه. بنابراین اونجا مسئله است. دوم این که فرض کنین در خانواده شما استراب بوده یا وسواس بوده یا بایپولار بوده، اگر دختری رو باش آشنا باشید که تقریبا این چیزا در خانواده پدری و مادرش نبوده، احتمال داره که فرزندان شما، نه خود شما، فرزندان شما اون بیماری های شما رو منتقل نکنن، برای اینکه ژن سالم ژن غالب و برنده است. بنابراین با این محدودیت ها میشه همچنان به دنبال ازدواج مناسب رفت. اما وقتی شما به من میفرمایید این مهمه که من با یه امریکایی دارم میرم بیرون، دو تا کار رو معمولا میکنم. یکی این که اصلا از اون نوع خوب و درست و یا ایدئال ازدواج میام بیرون، میگم حالا بذار یه ازدواجی بکنیم، بعدم با یه امریکایی که خیلی گرفتار نشیم یا مسائلی رو که ممکنه تو ازدواج و طلاق ایرانی وجود داشته باشه نش بشیم. برای من تو امریکا هستم، معمولا چویس دوم بعد از با ایرانی ازدواج کردم به گونه‌ای که عرض کردم بهترینش امریکاییه، نه کسی که اونم مهاجره در اینجا. برای اگر میخوام امریکا بمونم، خیلی از وقت کاملا ازدواج با امریکایی قابل توضیح و توجیه. ولی اینکه برم سراغ یک کسی دیگه، برخی از وقت به خاطر اینکه من سطح انتظارم رو پایین آوردم. به همینجاست که بسیاری از علما میگن حاضر نیستم با تو ازدواج کنم ولی بیا هم خونه بشیم. یعنی تو در حد یا اطمینان من برای ازدواج نیستی. و برای زندگی کردن با هم یا بودن یا خوش بودن با هم هستی و این نشون دهنده این است که برای ازدواج جایگاه دیگری قائلیم، برای همخونه شدن یه چیز دیگری، و این رو باید فهمید، چون خیلی از وقت وقتی کسی حاضر نیست با شما ازدواج کنه و حاضر همخونه بشه، یه شکی در مورد خودش و بیشتر راجب شما یا رابطه داره که ما برای هم مناسب نیستیم. به همین جهت است که چون بایدی نیست در ازدواج، بهتر هست اما باید نیست، نباید به اونجا رفت. ولی شما من میگید که من یه ویژگی روانی دارم، یه شرایطی دارم، میخوام امریکا بمونم، با ایرانی مقدار بیرون رفتم، من با اونا، اونا با من نساختیم، با این خانم یا دختر خانم امریکایی راحتم، مسئله نداریم، چک کردیم، بندازه کافی وقت گذاشتیم، مدتی بوده، خاطر اون آسوده شده که در کلیات و مسائل اساسی با هم اختلافی نداریم، میخوام ازدواج کنیم. من نمیتونم بفهمم عزیز، ولی اینکه شروع کنم، میگم خب بهتره بری سراغ ایرانی که مدتی بوده. میگه شروع کردم یا به هر حال پیدا شده یا آدم اینقدر برای من جالب و جاذب بوده که نخواستم این فرصت رو برای شناخت رو از دست بدم. حالا که بهش نزدیک شدم او رو خوب میبینم. خب معلومه من هرگز نگفتم که ازدواج با امریکایی یا با خارج از فرهنگ بد است و غلط، هرگز. ارزمان این است که با مسائل و مشکلات بیشتری ما رو میتونه همراه کنه و خطر جنگ و جدایی و طلاق درش بیشتره. ضمناً خانواده ها رو اونگونه که در یه ازدواج ایرانی ممکنه به دور هم جمع کنه، معمولا به دلیل تفاوت‌های فرهنگی جمع نمی‌کنه و اینا مسائل و مشکلاتی است که کم و بیش خودش رو اینجا اونجا نشون میده. بنابراین بهتر آدم ازدواج کنه و بهتر است که با کسی ازدواج کنه که شبیه و مانند خودشه و عامل مذهب و فرهنگ نقش مهمی تو این زمینه داره. ولی همین، ولی معناش این نیست که کار بد و غلطیه و یا نباید کرد، همونطوری که خود ازدواج بهتر است و نه یک باید.
ممنونم دکتر، خیلی از وقتتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی. شنگ و نشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه میکنند، شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرد، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard، نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. همینطور.
بابت برنامه‌ی خیلی خوبتون. خیلی عزیزید خلاصه.
لطف دارید عزیز جان.
سلام عزیز. آقای دکتر، من یه مشکل دارم با چندین مشکل دارم با پسر یک سالم.
خب زنش بدید، زنش بدید.
کسی اون نمی کنه. اگر اینو ببری بود
هرکی اونو ببری با مادرش بر می گرد.
نه بیزن آی دکتر، قبل از این که من بچه داشتم، من همسرم خیلی دوست داشتیم، کلا خیلی مشتاق بودیم. بعد
بچه از هر دو چند ساله هستید عزیز؟
من 32 سالمه، همسرم 34 سالشونه.
اوکی، و این فرزند اولتونه؟
بله.
و دقیقا چند وقتشه؟
الان دو روز دیگه یک سال تموم میشه.
خب حالا چه مشکلی با این پسر داری؟ دنبال دخترها میره؟
نه میگم هیچی از قبولش نمی کنم، اینه من حاضرم به دمش بره.
خیلی خوب، بسیار خوب. خب چه خبره؟
آی من بارداری خوبی داشتم، هیچ مشکلی نداشتم و زایمانم هم تزاریم بود، چون خاطر بریج نتونستم طبیعی زایمان کنم. زایمان بدی هم نداشتم، منتها تو بیمارستان اتفاق افتاد. من با صحبتایی که از شما شنیدم، تو بیمارستان اتفاقی که افتاد، آب ریه بچه کامل خالی نکردن و تو همون بیمارستان دو بار نفسش برگشت و برای شاید چند ثانیه کبود شد همون روز اول. ولی خب خودشون گفتن نرمال و هیچ مشکلی نیست و من این همیشه بوشه ذهنم بود. بعد اون روزای عینی همون موقع که به دنیا اومد، اصلا گریه به اون صورت نکشد، یکی دو ثانیه حتی بعد فوری گذاشتن این سینه من که اصلا خندید بچه و من گفتم خب خدا به دادم برسه که دیگه شروع شد گرفتاری من. بعد بچه فوری پسرم سینه من رو گرفت، هیچ مشکلی با مک زدن نداشت، همه چیز خوب بود تا اینکه تقریبا هفته سه روز بعدش زردی شروع شد، خیلی زردی داشت، مشکل تقریبا یک ماه و نیم طول کشید. باز اینجا میگفتم مشکلی نیست و هیچ کاری نکردم. بعد توی این مدت ماه اول بعد نبود شیر خوردنش، اوزیده اینکه اصلا باطل شیره و پسونت هم عبون نمی کرد و مشکلی ما باهاش نداشتیم، منتها خوابش اصلا خوب نبود. اون روزای اول به خاطر که میگفتن خب امکان داره که خوابش طولانی باشه، باید شما بیدارش کنید و من محتم این کارها رو میکردم و ویدیوهای شما هم باید بهتون بگم که من همه رو مو به مو گوش دادم چندین بار و خیلی خوشحال بودم که میتونم مادر خوبی باشم، ولی متاسفانه حالا یه مشکل من یه مشکل وقتی من نتونستم، این خیلی مضطربم کرده، نتونستم کار اونجوری که باید انجام بدم. ماه اول جوری شد که من نمیتونست بچه شیر بخوره، دوست نداشت، حالا نمیدونم، من خیلی مراقب طعم شیرم بودم، ولی به زور جغجغه زیر سینه نگهش میداشتم. خیلی احساس میکردم که تحرکش زیاد هست، ولی خب تو وقتی اومد میدیدش میگفت نه همه چیز نرمال هست، خیلی اکتیو هست ولی مشکلی نیست. فرستادن اون پیش یه اسپشیالیست به خاطر وزنش، چون وزنش اومد پایین. خب حالا سری اول که اومد پایین گفتن نرماله، ولی ماه اول از نمودار خارج شد اومد پایین و فقط بچه تو طول شب اونطوری که باید شیر میخورد، اونم به خاطر این بود خب گیج بود، مست خواب بود، نمیفهمید خیلی حال، نمیخواد بازی گوشی کنه، ولی تو طول روز به هیچ عنوان قبول نمیکرد که بیشتر از 5 دقیقه یا 10 دقیقه هر 2 3 ساعت یک بار زیر سینه من باشه. بعد گذشت و خوابش همچنان، وقتی من بغلش میکنم همیشه بغلش میکنم لالایی میخوندم براش، میخوابید، وقتی میذاشتم همون از همون چند شب هفته اول بود که این اتفاق افتاد که من میذاشتم از باز گریه میکرد، بلندش میکردم و خیلی مراقب بودم که نذارم که گریه کنه، باز میذاشتم این سرگست باز میدارم، یعنی مدت ها من نمیتونستم بخوابم، این مشکل باهاش داشتم. تا این که
من یه سوالی ازتون بکنم، اگر کنار خودتون میخوابوندیتش که شاید میخوابید نه؟
نه، اگر که تا موقعی که سینه من تو دهنش بود میخوابید، ولی به محض این که میذاشتم، چون من همیشه نشسته میترسیدم از این که بخوابم کنارش، ولی به محض این که میذاشتم سر جاش بیدار میشد.
نه خب تو بچم نه، سوال من یه چیزی بود، اگر کنارش میخوابیدی چقدر میخوابید عزیز؟
نه آقای دکتر، امتحان کرده بودم، یعنی این کار رو یک بار امتحان کردم ولی نمیخوابید.
خب بچه یعنی شما حتماً... بچه که میگه سینه رو نمیگرفت و غذا رو نمیخواد، چرا باید با اون فقط گرفت میخوابی؟ یعنی من میترسم شما یه مقداری چیزایی رو بهش تحمیل کردی، مثل بیدار کردنش که نفهمیدم، به شما گفتم بیدارش کن، اون از کجا اومد؟
آره مثلا هفته در من 10 روزش بود که خب بیدار نمیشد، یه دفعه 5 ساعت میخوابید و به من میگفتن به خاطر زردیش هست، نرمال بسیاری که زردی داره امکان داره طولانی بخوابه، ولی شما باید حتما هر 3 ساعت یک بار میگفت، برای من 3 ساعت یک بار بیدارش میکردم، اونم به من میگفتن که دستمو خیس کنم بمانم کف پاش و این بیدارش میکنه.
خب بله، قبل از 5 ماهگی کار درستی بوده که بیدارش کنی.
دقیقا من این کارو میکردم. بعد زردیش اصلا خدمت یک ماه و نیم طول کشید که بعد برطرف شد، ولی من دیگه این نمیدونم عادت شده بود براش که دیگه من باید بغلش میکرم و به محض اینکه میذاشتیم زمین بیدار میشد. متاسفانه این روند ادامه داده که شیر نخوردنش و همچنین باطل نگرفتنش تا اینکه 5 ماهش که شد وزن بچه با وجود اینکه زمان تولد 3 کیلو نیم بود، ولی وزن بچه تو 5 ماهگی 5 کیلو نیم بود. من نمیتونستم شیر شبش رو قطع کنم، چون تنها زمانی که خوب شیر میخورد شیر شبش بود. نتونستم این کار رو انجام بدم که دیگه این روند ادامه پیدا کرد و من دیگه نتونستم شیر شبش رو قطع کنم. الان که یک سالشه، باید به خدمتون بگم که 7 ماهگی بلند شد، اصلا بچه دیگه قدم های اولش رو برداشت، 8 ماهگی راه رفت، ولی دقتش همه چیزش دیگه خوبه، همه چیزش نرماله. الان مشکلی که باهاش دارم مشکل خوابش هست که واقعا من الان یک سال نخوابیدم، خودش هم خیلی بد میخوابه تو طول شب و تو طول روزم فقط یک نفس کوتاه که ظهر شد یک ساعت یا نیم ساعت بخوابه. بعد اینجا که صحبت میکنم فقط به من میگن که محل نزار بهش بذار کنه و اصلا نباید بچه رو بغل کنی که بخوابه، اون باید یاد بگیره خودش بخوابه. و من با صحبت هایی که دقیقاً من با شما آشنا هستم کاملا و اصلا این کار رو نکردم، نذاشتم گریه کنه. الان مشکلی که هست این که آها من با اینا هم صحبت کردم، چون من اینجا متاسفانه نتونستم اینا رو راضی کنم که بهش یه داروی آرام بخش بدن که بخوابه، چون الان شبا وقتی که بیدار میشه مثلا ساعت 9 و نیم دیگه میخوابه، چون یه روتین داره، حتی این حمام میکنه، 9 و نیم دیگه من براش لالایی میخونم، قصه تعریف میکنم و خوابش میبرم و من میذارم سر جاش. 10 و نیم بیدار میشه آقای دکتر، من باز باید برم بغلش کنم، باز میذارم سر جاش میخوابه، نیم ساعت بعد بیدار میشه، همینجور نیم ساعت نیم ساعت این ادامه پیدا میکنه که تا ساعت 2، ولی از من نمیخواد، یعنی شیر از من نمیخواد، با وجود اینکه من الان خیلی دیگه شیر ندارم، چون تو طول روز 2 ماه الان من تو طول روز دیگه شیرش رو قطع کردم، یعنی خودش دیگه نخواست، اینقدر بازی گوشی میکنه که خودش دیگه نمیخواد اصلا شیر، خودش ناخودآگاه ول کرد اصلا سینه من. ولی تو طول شب از ساعت 2 یا 1 و نیم بیدار میشه و فقط منو میخواد، یعنی پدرش هم نمیتونه بغل کنه چون نمیخواد تو بغل پدرش باشه، منو میخواد و اینکه من باید حتما کنارش دراز بکشم. روز اول این کارو نمیکردم ولی چون خیلی طولانی شد و من اصلا نمیتونستم بخوابم، کمکی هم نداشتم به اون وقت اینجا، مجبور بودم شبا کنار خودم دراز بکشم بخوابه و مچ بزنه تا حالا 10 دقیقه یه رب مچ میزنم که دندون در آورده و گاز میگیره، بعد باز بیدار میشه، بعد از مک زدن 10 دقیقه بیدار میشه، میره یه گوشه میشینه و گریه میکنه، جیغ میکشه و باز من باید همین کار رو تا ساعت 6 صبح که دیگه هیچ فرقی نمیکنه این بچه ساعت 12 شب بخوابه یا ساعت 2 بخوابه یا ساعت 8 شب بخوابه، ساعت 6 آن تایم بیداره.
خیلی خب بذارید من ازتون چند تا سوال کنم. سوال اول جانب. تو خانواده شما و همسرتون کسی که موضوع و مسئله جدی بیخوابی و مشکل داشته چه در کودکیش چه بزرگسالی رو دارید؟
والا آقای دکتر من در مورد خانواده خودم، در مورد خودم اول که از مادرم سوال پرسیدم خیلی یادش رو نمیدونم، همیشه میگن نه شما بچه آروم بودیم، من نمیتونم خیلی اعتماد کنم به در مورد پدر مادرم که خودم میدیدم، مادر من خیلی خواب سبکی داشتن ولی خیلی راحت میخوابیدن، یعنی اصلا هیچ مشکل نداشتن برای خوابیدن ولی خیلی سبک بود. پدر من نه، تو خانواده ما کلا خوابو دوست داریم ولی من خودم آدمی هستم که خوابو دوست دارم، اونتا اگه هم نخوابم هیچ مسئله برام نمیسازن، چهار حتی دو سه روز پشت سر هم شاید دو ساعت سه ساعت تو طول روز بخوابم کاری داشته باشم تمام روز شارژم برای انجام کارم.
اون که حتما درست نیست، یعنی خود شما مسئله دارید. دوم، تو خانواده شما و همسرتون چقدر ماجرای منیک دپرشن و اینا بوده؟ افسردگی و شیدایی بود؟
منیک دپرشن که واقعا نمیدونم، چون هیچ کس به صورت جدی پیگیری نکردم ولی من میدونم که مادر شوهرم و خواهر شوهرم مشکل افسردگی دارن که قرص میخورن ولی هیچ‌وقت بستری نشدن ولی همیشه قرص میخورن، افسرده هستن و خانواده یه هم فکر میکنم افسردگی توشون هست جز حالا خواهر شوهر و مادر شوهر.
آیا بیمار خودم هم وسواس و اضطراب و اینا رو تو خانواده خودتون همسرتون چیزی خبر داری؟
متاسفانه من خودم فوق العاده آدم مضطرب و خشمگین هستم، عصبانی نمیشم ولی خیلی خشمگینم، پدرم خیلی خشمگین میده، کلا تو خانواده ما خشم زیاده ولی عصبانیت کمتر.
ببینید عزیز، اون ماجرای دوباری که به هر حال فرزندتون اون حال قهوه‌ای رو پیدا کرده اون دلیل اصلی این ضربه هاست، یعنی متاسفانه در اون مرحله مقدار زیادی از این سلول ها از پادر اومده و به همجاست که با توجه به زمینه افسردگی و استراب و احتمالاً حالت هایپر یا بیشفعالیتی و همه این چیزهایی که بوده این اوضاع رو عوض کرده، متاسفانه گیر افتادید هستید، یعنی شما با یه بچه روبرو هستید که به گونه‌ای که توصیفش میکنید وارد یه حریمی شده که کمک حرفه‌ای و حتی پزشکی رو میخواد و متوجه هستم که دارو بهش نمیدن ولی شما باید یه راهی پیدا کنید برای آرام کردنش. فقط من حرفم این است که اگر کنار شما دراز بکشه ولی شما بذارید حتی با شما در ارتباط نزدیک باشه، آیا همچنان باید با قسمتی از بدن شما یا سینه شما ارتباط داشته باشه؟
بله حتما، حتی اون زمانی هم که مدام مک میزنه، یعنی من نمیدونم میخوابه، حالا تو زمان مک زدن بچه میخوابه یا نه، چشماش بسته است ولی مک میزنه.
نه حالا رایت اون که تست حالا فکر میکنید یا یا میتونید مثلا با یه مقدار، چون اگر بتونید خودتون رو ازش آزاد کنید، سینه‌تون رو بهش پسونک بدید، خیلی موفقیته تو این زمینه.
آقای دکتر ببخشید من استاپ می‌کنم، آقای دکتر اصلا پسونک رو قبول نمی‌کنه، من ماه پیش خیلی سعی کردم بهش بگم.
حالا بهتون من یه پیشنهاد دارم، دو تا کار. یکی اینکه شما خودتون پسونک بگیرید تو دهنتون بگذارید، خب یا مثلا همسرتون یه پسونک باشه دهنش بذاره و بعد یه کمی اگر شیرینی دوست داره، ای میبینید وقتی چیز شیرین بهش میدید خوشش میاد، یه ذره اون رو مثلا شیرین کنید، مثلا یه ذره عسلی، البته عسل که نه، در یه شکری آب کنید، کمی بهش بزنید. ببینید اگر شما بتونید این جابجایی رو بکنید اونم آسوده میشه، چون الان ماجرای به هر حال بیدار بودن شما، خواب بودن شما، واکنش های بدن شما، همه چیز او رو تحریک میکنه، برمی‌انگیزه. اگر ما بتونیم پسونک رو جایگزین کنیم که هیچ اشکالی هم نداره تا دو سالگی، مثلا مشکل نیست، حتی برای دندونش هم مسئله نخواهد بود، گرفتاری نداره. دوم که وزنش الان چقدر گفتی؟
الان 9 کیلو 800 هست.
پس الان که مشکلی نداره؟
نه الان مشکلی نداره.
خب
چون 5 ماهگی به من گفتن که غذا دادن شروع کن. وقتی غذا خود خیلی بهتره.
حالا خب پس اونجوری. پس ببینید ما اگر مشکل وزن رو نداریم، به نظر میرسه مشکل ما مشکل خاموش کردن مغزه. فرزند شما مشکلش اینه که مغزش نمیتونه خاموش کنه. و کاری هم نیست که بشه بس با لجبازی و بی‌اعتنایی بشه درستش کرد. نه، این سیستم مثل اتومبیلی است که هرچی محکم بزنید به در و دیوارش، مادام که سویچش روشنه اتومبیل روشنه دیگه. مشکل شما مشکل خواب سبک و یا یه نوع بیداری او هست که نتیجه افسردگی و وسواس و اینا میتونه باشه. به همین جهت است که شما گیر افتادید. یک، شما میتونید پسونک رو جانشین، امیدوارم بتونید پسونک رو جانشین سینه خودتون کنید. دو، اگر میتونید از این آرام بخش های طبیعی یه جوری بهش بدید، حتی اگر 5%، 10%، 20% هم بهتر بشه، همچنان امتیازی هست. احتمال داره اگر موفق بشید از 18 ماهگی بعد بتونه بخوابه و مسئله‌ای نداشته باشه، چون معمولا بچه ها در اونجا یه مقدار کنترل خودشون رو پیدا میکنن. ولی اگر بعد از 18 ماهگی همچنان ماجرای بیخوابیش مسئله بود، شما قراره که برید سراغ متخصصینی که تو محیط های دانشگاهی هستن، بعد از اون شاید بتونن کمکتون کنن. حتی ممکنه مثلا از این دستگاهی که امواج آلفا رو تولید میکنه و اینا استفاده کنن. یعنی حقیقت مسئله این است که کیس شما به دلیل سابقه ارثی خراب بوده. ماجرای اون دوبار قهوه‌ای شدنش، اونا مسئله است، زردی گرفتنش، همه اینا دست به دست هم داده و سیستم رو به هم ریخته. و چیزی رو هم که به هم ریخته در جهت خاموش کردن و آرام کردن مغزشه. و خب این فعالیت بیش از اندازه مغز میتونه مسئله ساز باشه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که ما با یه بچه کمی گرفتار یا همراه با مشکل روبرو هستیم، نه مسئله تربیتی و آموزشی و هر چیزی از این قبیل. و همینقدرم که بتونیم کمکش کنید که او بتونه بخوابه، از نظر سلامتیش فوق العاده مهمه. یعنی اصلا سلامتیش به این خوابش مرتبطه و شما رو هم آزاد میگذاره که راحت باشید. فعلا تو تکلیف این بچه به گونه روشن نشده، به فکر بچه دوم و فاصله ها و مواردی از این قبیل نباشید، چون ما الان مسئله جدی داریم که باید حتما حل بشه.
در مورد پسونک بهتون بگم که قبل از اون من چون صحبت های شما رو مدام گوش میدادم و کیسه مشابه من بازون تماس میگرفتن، تو گفتی که آرام بخش بهشون میدن، از دکتر بخوای که اصلا به هیچ چیزی فکر نکنه، هر مشکلی که داره این آرام بخش، ولی بهش حتما آرام بخش بدم. من حقیقتش اینجا که موفق نشدم، منتها با ایران تماس گرفتم متخصص و به من هایدروکسیزین، چون یه خانمی با من تماس گرفت زنی همچین مشکل، هایدروکسیزین رو که بهشون گفتم گفت آره خیلی خوبه، بعد گرفتم تهیه کردم از ایران فرستادن برام، منتها دکتر به من گفتن دومین بهش دادم هیچ تاثیری نداشت، گفتن 4 میلی دادم باز هیچ تاثیری نداشت، بنابراین اصلا خیلی طعمش رو دوست داشت. بعد من به این فکر کردم، گفتم خب حالا پسونک رو شاید بتونم بهش بدم و اینا، خیلی سعی کردم که این چیزی رو که دوست داره همون موقع با پسونک بهش میدادم، یک کوچولو میمالیدم به پسونک، میذاشتم دهنش، یک چند دقیقه قبولش میکرد ولی بلد نبود نک بزنه پسونک رو و مدام گازش میزد. بعد خیلی اصرار کردم که بگیر، یه چند باری این کار کردم، چند روان 2 هفته بود من پسونک رو بهش دادم، میگرفت تو طول روز شاید 2-3 ساعت پسونک رو میگرفت، ولی تو طول شب به من این که بیدار می شدم من پسونک رو سعی می کردم بزنم دهنی جیغ می کشید. یعنی با وجود این که تو طول روز شاید چندین ساعت باش عادت داشت، هیچ مشکل نداشت،
هنوز هم باید همون ادامه بدید، همون هم ادامه بدید عزیز. یعنی باز روز شب بیشتر کاری. آره دیگه، شما نجات ببینید عزیز، بدن شما باید از او آزاد بشه، اون خیلی ضربش بده. بنابراین پسونکه رو بدید، حالا شبه اگر میبینید جداری با شما داره اشکالی نداره، ولی به تدریج میتونه جانشین بشه. یعنی به تدریج میتونه، البته برخی از اوقات هم کاری بکنید که قدیمی ها میکردن، نمیتونم باورم کنید، و اون کار قدیمی ها این است که مثلا سینه تون رو یه ذره تلخ کنید یه چیزی.
آره بشه. من اتفاقا سوال بعدی این بود، چون گفتم برام امشب به دست من میرسه، منتها خیلی برام مهم بود شما تاییدش کنید.
آره.
کار درست
هست، چاره نیست عزیزم، یعنی این پسر سمج شما.
درسته، من چیزی تو دستم نبود، چون میگفتن یه ماده‌ای هست به نام سر میتونید این کارو بکنید، منتها من تو دستم نبود. اومدم گفتم یه شبی که خیلی خسته بودم، گفتم که خب تنها چیزی که به ذهنم میرسه و مطمئنم که مشکلی نداره، پوست لیمویی که تلخه، پوست لیمو رو یه زدم و لیمو رو زدم. آقای دکتر انقدر دوست داشت این طعمش رو که تا صبح دلم نکرد.
بنابراین به هر حال ابتدا امیدوارم این توصیه شما دوستان دیگر رو ببینید. به هر حال من یه چیز تلخی میخوام، یه چیز همینی که عرض کردم. من تا برخی از اوقات مطمئن نیستم که پسونک که شیرین بشه رو بپزه، ولی ای بسا مثلا فرض کنید بوی ترش داشته باشه قبول بکنه. نمیدونم این پسر شما بعد چیز عجیب و غریبی شده. به هر حال
آقای دکتر وقتی که من اگر که حالا اون مادر رو زدم و بعدش اومد تو طول شب، چون بارها شد که مثلا خواستم نکنم این کار، یعنی ندم بهش بدنم.
به جنگش نه ولی
یه کن
نه 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 سب کن نه برزن نه
نه
نه سب کن سب کن. شما اگر واکنش اولیه‌شو مثبت دید ادامه بدید، ولی بلافاصله مثل کسی که اشتباه کرده قطعش کنید، چون جنگ با اون اگه برنده بشه بدتره. یعنی اگر به شما یه چیزی بهش بدید بعد مقاومت کنه بالاخره کمش کنید، اون در حقیقت بهش آموختید که تو میتونی با این بجنگی. بنابراین همیشه عرض من این است که یه جوری ای میشه امتحان کرد و آماده باشید. حتی تو ثانیه اول اگه دید واکنش تون نشون داد، اونو بذاریدش کنار، گویی نشده، و یه ذره مشغولش کنید برای یه دقیقه، بعد مثلا سینه‌تون رو بهش بدید که خاطرتون آسوده بشه. به این نتیجه نمیرسه که من میتونم به مانوری که میکنم کاری بکنم که خودم میخوام، چون گرفتاری شما با کل شقی و لجبازی این بچه است. تازه الان از یک تا سه سالگی شروع میشه. اینه که باش کنار بیاد، با جنگیدن باش حتما بازنده ای. بنابراین هر جا کوتاه بیاد، حتی اگر بعد از تو غلط، هنوز صداده. به همجاست که گفتم روز رو اگر شما پسونک رو بهش بدید، شب هم بهش عادت میکنه، ما خلاص میشه. ولی گوش به حرف کسی ندید که پسونکش رو ازش پس بگیرید.
نه. نه اصلا. آقای دوستو ببخشید، سوال دیگه ای که داشتم اینی که
شما همین حرفا رو بزنید، منم دو سه دقیقه گذشت، چهار دقیقه از پیامامم گذشت. به هر حال بهش بگید اگر دفعه دیگه از این کارهای بد بکنه، من خودم میام کتکش میزنم. به هر حال
اتفاقا آقای دکتر، من از اون آدمایی هستم، ببخشید وقتتون، من از اون آدمایی هستم که طرف میگه به قول شاعر مثلا فلان، من همیشه گفتم به قول آقای دکتر این یه حساسیت وطنناکی یاد کرده که میگه منو میگن خانوم
هلاکوی،
بعد به من میگفتن که بچه رو پت کن ببین آسه آقای دکتر
هلاکوی. ببینید شما از این حرفا نزدید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دوست صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر ببخشید، چهارده ماهگی تک فراموش کنم گرفتن شیرشان.
ابسولوت ریفلش کنید. آره دیگه صبر کنید یکم. خیلی لطف
کردید، سختی که به جون میخرم با حرفای شما، ممنونم که گفتید، راهنمایی کردید. قربونتون، سلامت باشید. خدا
شنگ رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتون. قبل از هر چیزی میخواستم تشکر بکنم یک دنیا که شما هستین و بی دریغ علم و تجربیات فراوون خودتون رو در اختیار ما میذاریم و به ما فرهنگی رو که احتیاج داریم داشته باشیم توی زندگی به ما میدین.
لطف و محبت دارید. ممنونم عزیز از لطف.
پدر دوم من هستین.
لطف و محبت. ممنونم.
من فکر میکنم از اینجا شروع میکنم که من کی هستم. من 45 سالمه، 15 سال موف کردم، اروپا هستم، ازدواج کردم، همسر خوبی دارم، مرد بسیار خوب و توانایی، پدر فوق‌العاده خوبیه، 2 فرزند دارم، 12 و 8 ساله و زندگی ما رو نگاه بکنیم ظاهر فوق‌العاده خوب و موفقی داره. من یکی دو تا مشکل دارم که فکر میکنم که مشکلاتم مشکلات نسبتاً بزرگی هستن در این حالی که ممکنه در ظاهر چیزی دیگه.
ببخشید من ایشون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشونه. بعد من از گذشته خودم بگم، از بچگی خودم به دختری کلن، من دختری زیبا هستم، توانا، موفق توی زندگی، درس خوندم، تحصیل کردم، مدرک داشتم توی ایران، اینجا اومدم مدرکم رو تبدیل کردم، سختی کشیدم، بچه دار شدم و تونستم به کار خوبی برسم. بعد از تمام سختی ها کار توی کلینیک دارم، روز کار میکنم و حاملگی سختی داشتم، شاید یه خود افسردگی و من یه بیماری هم دارم، من MS دارم، حالت ملایمش هست، یعنی خیلی شدید نیست، ولی در این حال من فکر میکنم خب تأثیرات خودش رو گذاشته روی من و خصوصا که در وقتی که 10-11 سال پیش من دیاگنوزم رو گرفتم، خب خیلی روی من تأثیر گذاشت. یه مدتی افسردگی داشتم ولی کم کم اونا رو پشت سر گذاشتم و الان فوق‌العاده موفقم توی زندگی اجتماعیم و اینکه یه سری کار هنری هم میکنم که خوشبختانه توی 2-4 سال اخیر من از نظر هنری هم در کنار کارم فوق‌العاده موفق بودم، توی روزنامه یعنی عکسم چاپ شده و این جنبه
تو چه زمینه ای هست عزیز؟
جان
تو چه زمینه هنری هست؟
من کار میتونم بگم نقاشی و کارهای تابلو میکنم.
اوکی متوجه شدم.
بعد اگه بخوام رابطه زناشوییمو بگم، همیشه احساس خوشبختی کردم اوایل زندگیم همیشه، ولی از موقعی که دخترم 2-3 سالش بود همیشه هم احساس کمبود احساس رو توی زندگیم داشتم که کم و بیش صحبت کردم و پریودی این قضیه جبران شده، بهتر شده، ولی مدت خیلی کوتاه. الو؟
بله میشنم تو عزیز.
بله بله. مدت خیلی کوتاه شاید تاثیر مثبت گذاشته، ولی بعد از مثلا فاصله 2 هفته تا 2 ماه قضیه ما برگشته به همون حالتی که بوده. به اضافه این که به غیر از اگر 2-3 سال اول رو باز فاکتور بگیریم، من همیشه و همیشه مورد انتقاد قرار گرفتم. یعنی هیچ وقت نمیدونم چجور بگم، ولی توی زندگیم هیچ موقع قدردانی من آدمی هم
آیا واقعا همسرتون یه فرد نسبتاً خشک سختگیره که احساسی رو اونقدر در خودش تجربه نمی کنه، در ارتباط با شما ابراز نمی کنه و از شما دور است و فاصله داره، یا اینکه انتظار و توقع شما بیش از اینه، یا من مطلب رو درست فهمیدم؟ چون ببینید اصولا این خصلت وجود داره و ضمناً سوال من اینه که آیا شما همسرتون قبلا تو اروپا بودن، آمدن با شما ازدواج کردن؟ چه مدتی قبل از شما ایشون در اروپا بودن؟
ایشون قبل از من مدت زیادی از سال فکر میکنم 25-30 سال بودن.
بنابراین شما با یک کسی ازدواج کردید که حقیقت زاده ممکن ایران باشه ولی بزرگ شده اروپاست.
خیر، من شاید در ایشون 20 سالشون بوده حدودا اومدن اروپا و اینجا درس خوندن و کار و
خب
زندگی دیگه ایران داشتن و تا موقعی که با هم آشنا شدیم 15-16 سال پیش که بعد من اومدم اینجا.
ولی ایشون در ازدواج قبلی که صاحب فرزندی نشدن؟
نه خیلی، فرزندی
نداره. به من بگید که در ارتباط با بچه ها چقدر، چون نمیخوام خیلی طول بکشه برای که دوستان دیگه هم روی خط، چقدر ایشون به عنوان پدر یه نقش سازنده‌ای دارن یا اونجا هم از شما و بچه ها فاصله دارن؟
نه خیر، اصلا از بچه ها فاصله ندارن، پدر فوق‌العاده خوبی هستن، ولی خب همیشه توی ارتباطات مشکلاتی هست. ولی میدونین الان که بچه ها شروع کردن به بزرگ شدن، من مشکلات خب بیشتری هم میبینم و مشکلاتی هست. من اینو باید به شما بگم، من بعد از این همه برنامه شما رو گوش دادن و نه، الان من خودم به این نتیجه رسیدم که همسر من وسواس اجباری دارن و کنترلینگ هستن.
خب همین، منم دنبال همین بودم. چون ببینید عزیز، اون مشخصاتی که شما دارید توصیف می‌کنید به اینجا میرسه. به هر حال وقتی که آدم در کودکی با یه مقدار موانع و محدودیت‌ها روبرو میشه، سیستم حس و احساسی رو خاموش میکنه، آدم میتونه مرتب و منظم باشه، مضطرب و نگران باشه، وسواسی باشه و به خاطر اون اصولا با ترمز روانی زندگی میکنه. نتیجتا در ارتباط به ویژه با همسر شما ازش اون احساس و ابراز اون احساسی که هست رو نمی کنید. ولی خب شما به هر حال آمدید تو ازدواج کردید و با ایشون تو این مدت 15 سال بودید و ازشون 2 فرزند دارید و خودتون هم راه رو برای موفقیت در مقابل خودتون هموار دیدید. حتما این کمبود مهمه، ولی نه اینقدر که مسئله و موضوع اصلی و اساسی زندگی شما باشه، برای که به هر حال بسیاری از مردان به ویژه مردان ایرانی به مقدار زیادی به دلیل زمینه‌های فرهنگی و نوع تربیت و انتظاری که از نقش جنسی اونا دارن، اونقدر ها اهل احساس و ابراز نیستن. بیاید از این بگذاریم. به من بفرمایید غیر از این مورد چون هست و هم کنار این یه سوالی بکنم، ظرف 5 سال گذشته رابطه جنسیتون چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
خب پس اون دیگه در حقیقت کار رو خراب میکنه. حالا برگردیم سراغ اشکال دیگری اگر در زندگی زناشویتون هست.
همه قضیه ایراد گرفتنشون، ایشون دائم انتقاد میکنن، یعنی فقط و فقط انتقاد. من احساس میکنم توی هر زمینه که میخوام کاری انجام بدم یه ترمزی به پای من بسته است، اجازه نمیده جلو برم. یعنی من مجبورم توی زندگیم بجنگم برای اینکه بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. و من فوق العاده آدم شاد، فوق العاده شادم، ولی به یه جایی رسیدم الان من افسردگی دارم، زندگی برام مشکل، دارو استفاده میکنم ولی دارو به تنهایی برای من کافی نیست. یک بار پیش مشاور رفتیم، 7-8 جلسه رفتیم ولی من خودم فکر میکنم که به نتیجه این نرسیدیم، یعنی بدتر شد. برای اینکه ایشون انقدر خوش صحبت هستن و انقدر میتونن نمیدونم چطور عنوان بکنم، ولی من فکر میکنم که این آقایی که کار مشاوره ما رو انجام میدادن یا آقا خانومی که انجام میدادن شاید یه جایی نمیدونم ولی ادامه پیدا نکرد این قضیه و اون آقای دکترم دیگه تماسی نگرفتن. حالا من نمیدونم اگر با همسرم تماس گرفته باشن، تو یه مدت کوتاهی من احساس میکنم همسرم خیلی نرم شده، خیلی به من گیر نمیده به اصطلاح معروف، برای اینکه من احساس میکنم توی زندگی دائم به من گیر داده میشه و این چیزی نیستش که فقط خود من.
خب آخه من علی همجه سوال دارم، آیا ایشون در محیط کارشون رو نسبت به دیگران هم این گونه؟
ایشون در محیط کارشون سمت بالایی دارن، مسئولیت دیگران رو دارن و دیگرانم پرشنوی داشتن همیشه از ایشون به خاطر موقعیت کاری ایشون و تواناییشون.
ولی اون حال روحیه دقیق در این حال همراه با اعتراض و انتقاد رو هم نسبت به اونام دارن یا فقط نسبت به شماست؟
نمیتونم دقیقا جواب بدم.
شما من بگید ایشون فرزند چند دومن خواهر و برادر؟
فرزند دومن از 4 فرزند.
اون سه تا یه پسر یا دختره؟
یه پسر بزرگتر، دو دختر کوچیک‌تر.
خب ایشون میتونن اصولا یه گیر و گرفتاری هم اونجا داشت باشن، ولی شما این جلساتی که رفتید گرچه کمی دور، دو تا ایرادی که ایشون به شما داشت چی بود؟ آیا ایراد شما رو مبنی بر این که ایشون به نوعی منتقد شما هستند و مانع شما برای حرکت دارن، مثلا اون رو قبول داشت یا داره یا نه؟
ایشون نه، همین صحبتی هم که توی مشاوره میشد از اول ایشون فقط میگن ما هیچ مشکلی با هم نداریم، ولی حداقل نتیجه‌ای که من رسیدم با مشاور ایشون میگن که تو مشکلی نداری. و من پیش روان شناسم خودم به تنهایی رفتم، دو بار با روان شناس به این نتیجه رسیدیم که تو مشکلی نداری، تو باید با همسرت بری مشاوره و ایشون نمیخوان برن. ایشون یه باری رو که با من اومدن بعد چند سال مبارزه، یعنی من چند سال سعی کردم و نهایتاً کسی رو پیدا کردم که ایشون قبول داشته باشن، برای اینکه خیلی مشکله که ایشون کسی رو ببینن و از لحاظ شیمی با همدیگه جور در بیان. این آقای دکتر آقای خوبی بودن و خوشبختانه ایشون قبول کردن که چند جلسه بیان، ولی هیچ موقع نمیپذیرن که به جلسه بیان. و همیشه ببینین، من یه چیزی رو که احساس میکنم باید بگم اینه که ما اصل زندگی مشترکمون به بحث میگذره.
آخه ببینید عزیز، به گونه‌ای که شما دارید توصیفش میکنی من به راحتی میتونم بگم حتما یک سوم رابطه های زناشوی ایرانی چنین عزیز. یعنی این چیزی که شما میگید برای بسیاری عادی و معمولی است و این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن است که نظری دارن خانوما که مثلا مردا یا شوهرا چنینن، آقایون هم یه نظری دارن، زنا آنچنانن و این گفتگوها معمولا به جایی نمیرسه. یعنی آنچه که شما من میگید یه طرح کلاسیک ارتباطات زناشویی و نوع خانواده است که در جامعه ایرانی وجود داره، مخصوصا وقتی که یکی مدت بیشتری در اروپا یا امریکا بوده و بعدم به هر حال تو این کشورها دارن زندگی میکنن و میان دوتا نوع ارتباط و جامعه و فرهنگ هم گیر افتادن و اون چیزی که برجسته هست به نظر من تأیید کننده یه بد و منفی این ارتباط که شما فرمایید بد بودن رابطه جنسیتون، یعنی اون چیزی هم که میتونست یه نوع ارتباط رو به وجود بیاره موضوعش منتفیست. حالا بیاد از این، چون این بحثی این گونه در حقیقت شما یه گزارشی میدید که شامل حال خیلی هست و به مقدار زیادی هم نوعی نسوختن و ساختن بلکه یه جوری سازگاری و حتی سازش است که باید انجامش داد و به یه جایی رسوندش، به ویژه این که بچه ها تو سنی هستن و شما هستید و موردی از این قبیل. حالا اگر چیز دیگری هست و یا پرسشی تو این زمینه هست بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم به راحتی ادامه دیم. چنگ رجمن با ماش.
تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای والا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک و هیوستون. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفیشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوال داشتم. یعنی یه چیزی که زندگی من و این قضیه جنسی رو که صحبت کردیم، این چیزی بوده که تقریبا همیشه بوده و من باهاش کنار اومدم، ولی دخالت ایشون یا اینکه ایشون میخواد در همه حرکات من و حرف زدن من و تصمیم گیری های من دخالت بکنه و تغییر بده و انتقاد میکنه اینه که چرا این پتو رو برداشتی و اونو بر نداشتی، اگر این کار رو کردی من انتقاد میکنم برای اینکه تو داری کار غیر نرمال انجام میدی، کار نرمال بکن، من تو رو انتقادت نمی کنم. میدونین یعنی دائما تمام مسائلی که فوق العاده ساده است و خیلی عادیه توی زندگی عادی میتونه وجود داشته باشه به وسط میاد و همش من انتقاد میشم چرا، و در صورتی که من جوابی براش ندارم و این فوق العاده روحیه منو خراب کرده و من الان زنی بی حس هستم. یعنی من الان یکی دو تا از دوستای من که منو دیدن اخیراً میگن چشمای تو حالش خوب نیست، به من میگن که تو حالت خوب نیست. میدونی من خودم
نه متوجهم از این. آخه ببینید عزیزم، ببینید بذارید این بحث و این گونه نداشت باشیم. شما برای توصیف یه مردی رو میکنید، میگونید که شما گفتید یه آدمی است با استراب، با وسواس، با حالت رفتار اجباری، یه آدمی است که اصولا همه چیز باید درست باشه، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، همه چیز باید به صورت کامل خودش انجام بشه، درباره هر چیزی نظر داره و به آزادی و آزادگی باور نداره. یعنی حرف این است که لباس باید این گونه پوشید و شام باید اون گونه پخت. قبول نمی کنه که ما کمی کمی از دنیا رو خوب، کمی کمی رو بد، بقیه بسیار تفاوتن، یا کمی درست کمی غلط، بقیه تفاوتن. خب این مسئله آزادی و آزادگی است که معمولا آدمایی که در اروپا زندگی میکنن میتونن داشته باشن، مگر اینکه با توجه به جایگاه ایشون که میتونه چون فرزند دومن زمینه افسردگی داشته باشن، افسردگیشون به صورت خشمه و این اعتراض و انتقاد شما نه به خاطر درست و غلطه، یک به خاطر تفاوتی است که با شما دارن و ضمناً جنبه توصیفی سنگینی که شما دارید که با اون تیپ اصلا سازگاری نداره، و دو به هر حال به خاطر ویژگی روانی ایشون هست که چون در جایگاه فرماندهی و فرمانبرداری و قدرت هستن، این رو در خصوص خونه هم که اساسش باید بر محبت و حرمت و مشورت و آخر کار اگه لازم بود مدیریت باشه استواره. خب این گله و شکایت شما در حقیقت یه نوع ازدواج سنتی رو که برتری و امتیاز مرد هست رو داره نشون میده و همونطور که گفتم عادی عزیز، یعنی این چیزی که شما من میگید عادیست، درسته؟ نه، غلطه، بسیار بده، حتما زندگی ها رو به هم میریزه بدون تردید. ولی من یه سوالی از شما کردم که اون گوشه ذهن من هنوز یه کمی مسئله است و اون گفتید در ارتباط با بچه ها خوبه. آیا این روحیه نقاد مانه مزاحمی که آزادی رو قائل نیست برای بچه هم هست؟ یعنی که بچه ها
توی بعضی ببینید خیلی با محبت با بچه ها، ولی خیلی جاها ببینید مثلا یه مثالیه که اخی توی رستوران بچه تصمیم میگیره یه غذایی رو بخوره انتخاب بکنه، ایشون میگن نه این غذا رو انتخاب نمی کنیم به این دلیل، میریم چیز دیگه میگیم.
نه نه ایشون درست نمیگن دیگه. ببینید پس اصلا مهربونی نیست عزیز. شما ببینید این مثل مهربونی منی که همیشه ماشینمو بنزین میزنم، این مهربونی من نیست، ولی ماشین منو نگه میداره. ببینید اینا گرفتاریه، همین که گفتم من مسئله دارم و اینکه کسی وقت صرف میکنه، خب معلومه همه آدمای مضطرب بیش از حد مسئولن، اختیاراتو به دست میگیرن، کارو به دیگران نمیدن. نه کیس شما بر اساس حرفای شما یک کیس کاملا مشخصه، شما با یه مرد احتمالا وسواسی مجبور رو بروستید و شما هم یک کمی هستید با زمینای هیستریانی، یعنی حالت هیجانی که احساسات و عواطف موضوع اصلی شماست و این معمولا بیشترین توجه رو در هر دو برای ازدواج جلب میکنه، ولی این بسیار مخالفی است که بعدن جنگ رو به وجود میاره، اپوزیت اترک اند اتک، ابتدا جلب و جذب میکنه بعد جنگ میکنه. و شما این وضعیت رو 15 ساله در حقیقت داشتی تو داری، الانم راه حلی هم نیست. علتش هم این است که وقتی میرید مشاوره ایشون با ملاک هایی که داره زندگی میکنه و شما با ملاک های دیگه، شما میخواید تو خیابونا راه برید، ایشون میخواید تو اقیانوس شنا کنه و بنابراین قواعد طبیعی در هر دو و قانون طبیعت هر دو یک چیست، ولی شرایط و موقعیت ایجاب میکنه که شما تو خیابون راه برید و تو اقیانوس شنا کنید. از ایشون خواستن که بیا توی خیابون شنا کن یا از شما خواستن که برو تو اقیانوس راه برو، شده اینه شما دو تا آدم متفاوتید عزیز. یعنی این تفاوتتون آشکار آشکاره. حالا با این تفاوت چیکار میخواید بکنید یه موضوع است، برای اینکه احتمالاً نه شما میتونید ایشون رو مانند خودتون، نه ایشون مانند شما میشن، و نه ای بسا جز در شرایط خاصی که به هر حال فشار بیش از حد باشه و خطر و ضرری باشه، هیچکدوم از شما حاضرید به سمت دیگری برید و بنابراین یه زندگی جدا مثل دوتا رید یک راه آهن یا خط راه آهن اینور اونور رید با هم میرید، ولی با هم نیستید. به چیزایی که بچه ها هستن شما رو به هم مرتبط میکنه، ولی جداییتون میشه حس کرد. حالا به من بگید با توجه به این حرفا که گفتگو در موردش ما رو به جایی نمیرسیم، چون عرض کردم آنچه که شما توصیف میکنید یه طرح کلاسیک ارتباطیست مبتنی بر یه برتری و امتیاز مرد و یه قدرت و کنترل و حق مرد و در این حال وظیفه و مسئولیت و به نوعی اطاعت و تمکین یک زن، حالا به شکل فرم اروپاییش یا ایرانیش با توجه به این که شما کجا زندگی میکنید. حالا سوالتون یا پرسشتون با من یا از من چی عزیز؟
من الان تو توضیحات شما شنیدم که راهی وجود نداره، ولی من دنبال یه راهی هستم برای اینکه بتونم این رابطه رو بهتر بکنم. خودم خیلی سعی کردم ولی نتیجه منفی بیشتر ازش گرفتم.
آخه شدنی نیست عزیز. نه بیاد من فرض رو بر این بگیرم که حرفای شما درست و دقیقه. من به شما میگم نه، شما دوتا به هم نمیرسید، مثل که شما بخواید یه مرد رو حامله کنید. نه نیست عزیز، برای که تیپ شما تیپ توصیفی هنری در حقیقت با یه ویژگی های به هر حال شناخته شده زنان است و تیپ ایشون یه مرد خشبین طلبکار ناراضی. این حرفی که شما به من میزنید، من نمیدونم ایشون چنین و بعدم وسواسی مجبور، آدمی که باید همه چیز در اختیار کنترل بگیره و برای او مسئله آزادگی وجود نداره. شما وقتی به من میگید با بچه‌ها مهربونی، من قبول ندارم عزیز. مهربونی اینه که من بذارم دیگری کار بد و غلط چه بکنه. مهربونی اینه که من کاری رو بکنم که تو دوست داری. مهربونی در نیست من کاری بکنم که من دوست دارم، که خودخواهیه. بنابراین من، شما میفرمایید من هرگز یاد ندارم در تمام مدت زندگیم به بچه‌هام گفته باشم چی بخور چی نخور.
خیلی در رابطه ما این قضیه خیلی خیلی زیاد.
نه نه نرید اونجا. ببینید من که دارم همینو میگم. نه بیاد من شما شنوندگان رو هم روی هوا نگذاریم. خب تکلیف مشخصه. شما راهی برای این موضوع ندارید. به همین جهت است که حتی من به اشاره‌ای که اصلا دوست ندارم گفتم یه نوعی سوختن و ساختنه. برای که متفاوتی، ازدواج شما اشتباه بود عزیز. شما دوتا مانند و شبیه هم نیستید، حتی به یه جهاتی عکس همید و اون عکس بوده که شما رو متوجه نکرده، جلب و جذب کرد. بعد شما فرض کنید یه آدمی 18 سال تو اروپا است، خب شما از ایران را افتادید آمدید زنی کسی شدید که مثلا قبل از شما 18 سال تو اروپا بود و احتمالاً مدت کمی هم دیگر رو میشناختید و یا اگرم مدت کمی نبوده به هر حال اون چیزی که هم اکنون هست رو در هم ندیدید. ولی الان گذشته عزیز، سن بچه هم سن بدیه، بنابراین شما ایشون اعتراض و انتقاد میکنه، باعث تأسفه و اینکه شما میدید پلوی کسی حرف میزنید، ایشون رو به دلیل یک مقدار عاقلانه و واقع بینانه به حساب خودش موضوع نگاه کردن به این سمت میکشه، ولی بعد از این مدتی برمیگردن روی دستگاه اتوماتیکشون دیگه، میشن همون چیزی که بودن. و اصولا تحمل آدمی که قر میزنه و نق میزنه و دائما به همه ایراد میگیره اصلا برای برخی غیر قابل تحمله. من اصلا تحملی همچی آدم هایی هیچ وقت تو زندگیم نداشتم. برای این که یک کمی آزادی و آزادگی لازمه و معمولا فرض برای اینه که در یه جایی مانند اروپا که شما زندگی میکنین وجود داره، ولی بسیار اینچنین نیستن. ولی جتن اگر موضوع و مسئله شما این عزیز، این وضعیت همچنان خواهد بود. شمایید که باید یه مقداری، اگر باز چنینه، خودتون تو اتاق عملی ببرید که شرط اصلیتون بی‌حسی و بی‌احساسی. اعتراض و انتقادشون خب بکن. اونجا فقط مسئله است که مانع شما میشه، اونم خب به هر حال قید و بندی است که شما با ازدواجتون و با توجه به شرایطتون و آوردن دو تا بچه‌تون دارید عزیز. خیلی کاری نمیشه کرد. ایشون مگر اینکه یه نگاه دیگری داشته باشن، یه کسی بره موضوع استراب ایشون رو، وسواس ایشون رو حل کنه. و الا من چه کنم؟ میتونم آدم وسواسی، آدمی که فرض کنید باید روزی 50 دفعه دست و صورتشو بشوره، شما بشوید همینجوری دست نشسته و صورت نشسته، یا دور و بر یا همینجوری بیان بشنن غذا بخورن یا با هم در ارتباط بشن، برش قابل قبول نیست عزیز. گفتم توصیف شما از همسرتون به من یه پیام میده که من با یه شخصیتی روبرو هستم که احتمالاً، باز تکرار میکنم شاید برای بار دهم، با گونه که شما میگید obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور. شخصیت شما یه ذره زمینه هیستریانیک نشون میده، شخصیت هیستریانیک personality disorder یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی. همیشه من عرض کردم بیشترین و همین بسیار سریع ترین و برخی از وقت پر شور و شور شور و شوق ترین ازدواج هم ازدواج من این دوتاست، ولی بعد از 6 ماه جنگه. برای که همیشه هم گفتم شما مثل یه رودخونه که میخواید برید، ایشون مثل تخت سنگن یه کوهن که ایستادن، شما خسته از رفتن به ایشون که میخورید نیستید، ایشون خسته از ایستادن به شما که میخورن چند تا تکون میخورن، ولی بعد از این مدت شما میخواید برید و اون خواهد بمونه. و اینقدر این مرسوبه شما تو سی دی ای من نگاه کنین، هم کاملا آوردم، شاید همیشه هم عرض کردم من اگر 25,000 نفر تو لس آنجلس دیدم 15,000 تاش زندگی زن و شوی بوده، نصفش که برای جدایی و طلاق آمده از این هرچه بوده، نصفشون یه طرف که معمولا آقا بوده وسواسی مجبور تو دنیای علم، تو دنیای کار، تو بیزینسش موفق، مرتب، منظم، دقیق، باید و نبایدی، بکن و نکنی، درست و غلطی، خوب و بدی، زشت و زیبایی، و یه کسی دیگه درست در مقابلش یه آدم احساسی هیجانی که با اونا داره زندگی میکنه. و به همین جهت است که باور کنید برخ از قدر، مگر یه روز 8 نفر رو میدیدم که اون زمانی که فقط کار تراپی میکردم میدیدم، اگر 8 تاش زندگی زن میدیدم 6 تاشون اینجوریه. مثلا باز گفتم حتی تو یاد داشتی که منشتم میکردم یکی دیگه، من که اینقدر این شایعه هست و معمولا تو آدمایی تحصیل کردم بیشتری نشه. این در ایرانم بود، برای که معمولا با یه فاصله سنی، این طرف استاد دانشگاه بودم، دختر 18 ساله زیبایی بود که دنبالش بودن، بنابراین این آقای 31 ساله 2 ساله استاد دانشگاه که درساشو خونده کاراشو کرده، مرتب و منظم و دقیق و وسواسی و همه اینا بود، برای زیبا کردن زندگیش و برای دادن شور و شوق و هیجانی به اون زندگیش میرفت سراغ خانومی که این بانوی عزیز، یه دختر هیجانی نمایشی شاد هرکره بگو بخندی، و بنابراین این دوتای متفاوت به هم جلب و جذب میشده و اینقدر این کلاسیکه که اصلا شاد بشه گفت میان افراد تحصیل کرده بیشترینه. و شما تو ایران فراوون میدید، اینجا هم من عرض کردم تو این محیطی که این همه افراد تحصیل کرده آگاه دانای توانا، چه در زمینه شغل و کار، چه در زمینه مالی و یا علمی هستند، معمولاً همچه همسرهای انتخاب میکنن و همچه همسرهایی هم به سمت اونا میرن، برای که اونا هم به دنبال یه ثبات و قرار و اون کوهی هستن که میخوان بهش تکیه کنن، ولی بعدن اون کوه روشون خراب میشه. حداقل تو این نوع روابط معمولاً امیدی برای رابطه جنسی هست، ولی وقتی مال شما اونم نیست دیگه همه چی خالی شده عزیز. بنابراین کوشش شما و رفتار شما 5% 10% یا نگرانی ایشون برای زندگی و شما یه 5% 10% اوضاع عوض میکنه، ولی انتظار تغییرات کمی اساسی و بنیادی نمیتونید داشته باشید، برای که با واقعیت ها نمیخونه عزیز، برای که با اختلال شخصیتی روبرو هستید.
من خیلی متشکرم از توضیحات شما، حداقل خیالم راحت شدش که میدونم الان کجا هستم و چی کار میتونم یا نمیتونم بکنم، ولی نمیدونم فرصتش رو داریم یا نه. میخواستم ببینم که چه کار میتونیم بکنیم. من از ایشون خواهش میکنم که این صحبت رو گوش بکنن که بچه های ما کمترین.
نه نه، وارد اون بحث نشید عزیزم، اون مسئله نیست. این درست بسی که شما برگردید بگید ما این مقدار غذای سمی و بچه ها میدیم، چه کار بکنیم که اینا خیلی مریض نشن. نه، مشکل در خصوص بچه ها بسته به اینکه شما و ایشون چه میکنید که خیلی هم نمیشه پیش بینیش کرد، معلوم نیست به کدام سمت و سو میرن، چون بچه‌ها در مقابل شما دوتا یه ترکیبی رو ممکنه پیدا کنن که حالا بیشتر متوجه شما یا ایشون باشن، بعد پسر یا دخترشون و بقیه موضوع مطرح. بچه‌ها رو مطرح نکنید، دنبال اون رم نگرید، چون اون جدی‌تره. این درست بس که من به شما بگم ما نمیتونیم توافق کنیم سر یه موضوع کم اهمیتی، بچه‌ها موضوع پر اهمیت‌تری رو جلو بیاندازید. نه، شما امید من این است که حداقل ایشون در ارتباط با بچه‌ها یه مقدار واقع بینانه برخورد کنن، ولی وقتی به من میفرمایید که میرن رستوران به بچه‌ها آزادی خوردن غذا رو نمیدن، در حالی که شما غذای تو خونه رو به هر حال کنترل شده بهشون میدید، اون دیگه خب نشون دهنده بیش از حد دخالته دیگه. نه شما تنها راهتون رفتن پلو دکتر، ولی به تدریج از هم دورتر میشید و خطر این که فاصلتون شکننده باشه از متاسفم اینم میگم این کمی نگران کننده است، شما رو میتونه به تنفر از خودتون و ایشون برسه و اون وقت خطرناک میشه. به جهت این که این نوع خشم فرو خورده میتونه کار دست اومده. موضوع جدیست. از شما نگاه کنید به سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، من فکر کنم اونجا مطرح میکنم که این ماجرا انتخابا رو باید مواظب بود و از نظر من با تروس شناختی از شما پیدا کردم چیزیست که هست، ولی یکمی بیشتر بدونید. هم لطف کنید هر دوی شما تیپ شخصیت سالم و نرمال ولی شخصیت در حقیقت ناسالم رو که وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر یا هیستریونیک پرسونال دیسوردر هر دوتا رو یه نگاهی بهش بکنید یا بشنویدش و ضمناً توی گفتگوهای در این زمینه ببینید چیکار میتونید بکنید. امید من این است که ایشون بدونن، اینو جدی میگم، که این راهی که ایشون میرن بچه‌ها به دبیرستان برسن شما خیلی زندگی زناشویی نخواهید داشت، یعنی درسشون برسن به 18 و برن شما هم یه جوری از همینقدر فاصله میگیرید که دیگه صدای هم رو هم نمیشه. به هر حال امیدوارم که این نباشه. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.